شما دارید این پادکست رو با کمک سرورهای قدرتمند پادکده میشنوید. پادکده برای پخش پادکست چه از داخل ایران چه از خارج ایران بهترین پرفورمنس رو به همراه آمار قابل اتکا به شما ارائه میده.
80 امتیاز آرسنال با 35 بازی، 79 امتیاز منچستر سیتی با 34 بازی و 77 قسمت فصل ششم فوتبال لب. درود بر شما دوستان و همراهان، من هادی نوری هستم، میزبان پادکست فوتبال لب، پادکست تحلیلی فوتبال اروپا. فوتبال یه بازیه که 22 نفر برای 90 دقیقه دنبال توپ میدوئن و ما اونو واسهتون تحلیل میکنیم. بسیار خوب، الان تو روز یک شنبه هستیم، ساعت 9:30 شب هست و یه نیم ساعتی که تقریبا بازی منچستر سیتی و ناتینگهام فورست تموم شده. سیتی موفق شد 2-0 بازی رو ببره. قبلش هم بازی دربی شمال لندن بود که به حال آرسنال تونست تاتنام رو 3-2 ببره، که حالا خیلی هم حرف و حدیث زیاده دیگه، یعنی کلن حالا رسانه ها یا حتی شبکه های اجتماعی یا غیره مایکل اولیور رو یار 12 و شفیق آرسنال دونستن توی این بازی، که حالا اکثرا اعتقاد دارن که حق آرسنال برد نبوده توی این بازی با اون اشتباه های داوری، چه سهون چه عمدن. بازی های دیگه هم برگزار شد جان.
دوم اشتباه داوری.
خب همین الان صحبت میکنیم.
آتی گرفت دیگه، چیکار بخواد بکنه؟
حالا صحبت میکنیم.
آفساید هم که آفساید بوده دیگه.
خب باش، درود بر تو ایلیا. در کنار ایلیا و فرید عزیز هستیم.
عالیه، درود بر تو هادی، درود به ایلیا. ایلیا خیلی با توپ پر اومد دفاع کنه
دیگه. حالا صحبتایی که میکنن دیگه، استون ویلا هم توی خونه 2-2 چلسی رو متوقف کرد که اصلا دیگه اهمیتی نداره. یعنی بازیای روز شنبه همینجوری که با فرید توی قسمت قبل صحبت کردیم اهمیتی نداشت به اون صورت. مثلا یونایتد و برنلی 1-1 کردن، مثلا نیوکاسل 5-0 به شفیلد زد، وولز 2-1 لوتون رو برد، اورتون از زمانی که شان دایچ کت شلوار رو گذاشته کنار و گرمکو میپوشه کنار زمین 3 بازی 3 برد 3 کلین شیت و موندن خودش رو با بردن یکیش جلوی برنتفورد قطعی کرد، که دوستان محبت کردن از اورتون 8 امتیاز کم کردن، یعنی یه 10 تا کم کردن، یه 4 تا برگردوندن، باز یه دونه 2 تا کم کردن، که اگه اون اتفاقا نمیافتاد الان اورتون با 44 امتیاز میتونست که به حال تو رتبه 12 جدول یا حال 13 کنار برایتون باشه. خلاصه این از فولام بیشتر امتیاز جمع کردن. و حالا یه بازی گفتم فولام، یه بازی جالبی هم بود که اتفاق افتاد و به حال دیگه همه میدونن و باز دیگه اهمیتی نداره. فولام با کریستال پالاس موفق شد 1-1 مساوی کنه، که ما گفتیم تو قسمت قبلی که پالاس خیلی فرم خوبی پیدا کرده اما حالا نتونست ادامه بده و فولام توی کرامن کاتج جلوشو گرفت. یه دونه دیوید مویس محبت کرد نواخت، که به حال لیورپول متوقف شد جلوی وستهم و دیگه هیچ اندک امیدی هم برای هیچی نداره، یعنی کلا تموم شد. تهش هم با محمد صلاح دعوا شد و یعنی کلوپ و صلاح با هم دعوا کردن، درگیری لفظی رخ داد، که صلاح گفته که مثل مورینیو که if I speak I'm in big trouble، یعنی اگه من صحبت کنم تو مشکل بزرگی میفتم. صلاح گفته اگه من صحبت کنم there will be fire، یعنی آتیش به پا خواهد شد، که حالا اگه تونستید یه ذره آبروداری کنید این دو بازی هم کلوب بازی کنه بره، واقعا دیگه زشته دیگه، برای در شأن این مربی نیستش که دو بازی دم رفتنش اینجوری باش برخورد بشه. لیاقتتون همون آرنه اسلات خواهد بود که میخواد حالا این دلالی‌های هلندی را بندازه، 5 تا بازیکن میخواد از فاینورد حالا میگن که میخواد برداره با خودش بیاره، ببینیم که چیکار میکنه دیگه. از همون بازی وستهم و لیورپول میخوای ایلیا نکته داری بگو، خردریزا رو بگیم، تحلیل این دو بازی اخیر رو داشته باشیم.
مثل بازی هفته قبل فولام و لیورپول از یه ترکیب متفاوت استفاده کرد و بعد از باخت با اورتون دیگه کسی شانسی برای لیورپول قائل نبود، اما باز هم میشد با امتیاز گرفتن توی این بازی یک مقدار شانس نگه داشت، اما تا تساوی مقابل وست هم دیگه کار لیورپول رو تموم کرد. چیزی که توی این بازی دیدیم باز حضور خرافنبرخ و الیوت در ترکیب اصلی بود و به جای سوبوسلای و سلاب از اون و خاکپو به جای نونیست که معلوم بود که توی این بازی قرار کلوب از یک ایده دیگه استفاده کنه، بازیکنان هجومی رو بیاره که بتونن از کند بودن خط دفاع وست هم استفاده کنن و برن سراغ بازی با کناره ها و وینگرها و به داخل زدن الیوت مثل همیشه وقتی به عنوان وینگر راست بازی میکنه، اما خیلی نتونستن موفق عمل کنن. اگر به آمار بازی نگاه کنیم و ایکس جی اینها، درسته که لیورپول جلوتر از وست هم قرار میگیره، اما توی خلق موقعیت مؤثر و بیگ شانس نتونستن خوب عمل کنن. هر دو تا گلی هم که زدن با اشتباه مؤثر بازیکنان حریف رقم خورد، یعنی گل اول روی اشتباه آرولا و گل دوم روی اشتباه دست جمعی بازیکنان وست هم در کورنر بود. از اون طرف وست هم داره مشکلاتی بعد از حذف از لیگ اروپا به دست لورکوزن، کلا از لحاظ روحی روانی به مشکل خورده بود، اما عملکرد فوق‌العاده‌ای که بوون داشت توی این مسابقه نشون داد که در هر پستی و مقابل هر تیمی میتونه چقدر خطرناک ثابت بشه، حتی به عنوان یک بازیکن سرزن با وجود قد و قامت کوتاهی که داره میتونه درد سرساز باشه. باز شد لیورپول نتونه از این بازی سه امتیاز کامل رو بگیره و در نهایت هم مهمترین اتفاق بازی رو گفتی، اون درگیری بین صلاح و کلوب بود که منتظریم مستند دو ماه آخر فصل کلوب بیاد و ببینیم چه اتفاقی افتاده دقیقاً تمام و اصلا کلا جذاب خواهد بود مستند فصل آخر کلوب. و قضیه که هست اینه که لیورپول اوور پرفورم کرده بود در این فصل و به نظر من قبلا هم گفتم که بعضی جاها با اینکه حالا یه جای داوری به ضررش بود، یه جای بازیکنان مثل خاکپو و نونیز و دیاز و صلاح موقعیت خراب میکردن، اما توی سری از بازی خوش شانس هم بود که امتیاز گرفت. اونقدری کیفیت فنی و کیفیت اسکواد بالایی نداشت که بتونه با تیم‌هایی مثل سیتی و آرسنال رقابت کنه و الان دیگه داره قضیه کم کم میزنه بالا و این بازی یکی از بدترین عملکردهای کنسار شاهد بودیم از وقتی که به عنوان یک بازیکن جوان وارد ترکیب لیورپول شده. خیلی نمیشه باش خورده گرفت توی فصل اول، اتفاقات طبیعیه، اما نقطه کورهایی که خورد و جایی که از عمق دفاع لیورپول تیم وست هم به کنسار آسیب زد کاملا مشخص بود توی این بازی. و آلیسونی که فکر میکنم اگر توی این دو بازی کلهر برمیگشت سنگین‌تر بود برای لیورپول، چون عملکرد فاجعه‌ای داشت چه مقابل اورتون چه این بازی مقابل وست هم.
بله، عرض به حضورتون که حالا به چیز گفتن، به اندی رابرتسون گفتن که این آرن اسلات میخواد به مربیتون شه، شما چه حسی داری به عنوان یک بازیکن با تجربه و مهم ترکیب لیورپول؟ گفته ما فعلا میخوایم روی لیگ تمرکز کنیم، لیگو تموم کنیم، بره حالا قوی تموم کنیم دیگه، فینیشینگ دی لیگ استرونگلی. ولی حالا این اتفاقی که داره نمیفته، ولی سعی کرده از حواشی دوری کنه، برعکس محمد صلاحی که اصلا دوست داره حاشیه بسازه انگار. ولی نظر چیه؟
بله دقیقا همینطوره. حالا من اول در مورد تاکتیکی یه ذره صحبت کنم. همون جوری که ایلیا گفت، در واقع خواستن با تغییر تاکتیک دنبال یه چیزی باشن که تفاوت ایجاد کنه نسبت به بازیه اخیرشون، مشکلاتی که داشتن تو بازی سازی و استفاده از حملاتشون، و اومدن یه جور دیگه بازی کنن. اندو نزدیکتر به دفاع بازی می‌کرد، یکی از دلایلی که کوانزا به مشکل خورده بود نزدیک شدن اندو بود که نمیتونست تو جایی که همیشه بازی میکرد بازی کنه کوانزا، و اندو یک تداخل تاکتیکی باش داشت و رابرتسونی که بیشتر نفوذ میکرد و میدیدیم که دیگه فولبک ها مثل این یکی دو سال اخیر لیورپول که یکیشون اینورت میکرد و اینا، اینجوری نبود، دوتاشون میومدن اوورلپ میکردن، کنار اضافه میشدن و الیوت برای همین بود که بتونه نزدیکتر به خاکپو یا بعضی موقعا بیاد وسط توی میدفیلد کمک کنه، و این باعث شده بود که دیاز نزدیکتر به خاکپو بازی کنه. نزدیک شدن وینگرها به مهاجم باعث شده بود که فضای بین مهاجمها و هافک‌ها زیاد بشه و این فولبک ها بودن که با سرعتی که داشتن انتقال توپ داشته باشن. حقیقتا بازی عجیبی بود، هر چند به نظرم یعنی از منطق خارج شده بود. دفاع وسط های زوما و اوگبونا معلومه که آدم رو به این فکر در واقع وامی داره که ما بریم رو زمین و بتونیم از کندی این دوتا استفاده کنیم، و اوگبونایی که واقعا دیگه اون شرایط رو نداره، به شدت کند شده، چند بار میتونست بیشتر از این که در واقع اتفاق افتاد خطرساز بشه برای تیمش و دریبل‌های زیادی میتونست بخوره، یه سری جا فرار میکرد موقعیت.
اما در مورد چیزی که پرسیدی، به نظرم شرایط لیورپول بد شده. حالا من به نظرم که اگر اون اتفاقا نمی افتاد، همون بازی با سیتی رو برنده می شدن که دیاز خراب کرد. درسته یه سری جا هم خوش شانسی آورد، اما هر تیمی دوران افتی داشت. ما دوران افت سیتی رو هم یادمونه. به نظرم دوران افت لیورپول بد تایمی خورد، یعنی اون جایی که مشکل تاکتیکی پیدا کرد آخر فصل بود. سیتی پیدا کرد از بازی با چلسی و تونست جمعش کنه، درستش کنه، تغییر تاکتیک داد. آرسنال خورد به مشکل اول سال جدید 2024، درست شد با اون تایم استراحت که بهش خورد. و لیورپول در بدترین موقع ممکن به این مشکل خورد. همچنان به نظرم از نظر بازی‌های باقی مونده لیورپول بازی ساده تری داشت و اگر میتونست با منطق بازی کنه به مشکل نمیخورد، در واقع آنتیتز بازیش در نمیومد، شانس بیشتری برای قهرمانی داشت. اما بالاخره ممکنه که یه تیم ضعیف بیاد و به شما نشون بده که چجوری میشه جلوتون دفاع کرد و از موقعیت‌هاتون به هیچ نتیجه نرسین و بدترین تایم برای لیورپول رقم خورد.
بله، عرض به حضورتون که این 5 تا بازیکنی که من عرض کردم سلات میتونه با خودش به لیورپول بیاره و لینک شدن، یکیشون این استاد متس ویفره که 24 سالش هم هست و آنالیزی که انجام شده اینه که این به بازی با تمپو بالای لیورپول میخوره. یکی دیگه سانتیاگو خیمنزه که اینو حالا میگن که خیلی در واقع چارچوب شناسه، خیلی خوب میتونه گل به ثمر برسونه و توی 32 بازی هم 15 تا گل زده. حالا اون ضعفی که مثلا داروین نونیز داره یا بعضی وقتا لوئیس دیاز داره ایشون نداره. یه بازیکن دیگه هست، من اسمش خیلی سختمه بخونم.
در مورد آمار کدوم لیگ صحبت میکنی؟ همون لیگی که فینسنت یانسن و علیرضا جهانبخش هم توش آقای گل شدن.
آره
و مثلا خاک ازش اومده دیگه.
هم بعدی که لینک شده گیرتروئیداس که یه مدافع 23 ساله است، 200 تا بازی انجام داده واسه این تیم، از دوران نوجوانیش هم اینجا بوده، اصلا مال آدم خود این آرنسلات، خیلی بهش اعتماد داره. حالا من بعید میدونم که این بیاد به لیورپول، ولی کلا توی تیم ملی هلند هم دعوت میشه، هم دفاع وسط هم دفاع راسته. بعد حالا جالبه که منچستر یونایتد و رئال مادرید هم بهش علاقه نشون دادن، ولی خب تو خیلی سایت ها بهش میگن دفاع چپ، که حالا باید ببینیم. این مثل چیزه، مثل تیم بره که خیلی پست ها میتونه بازی کنه. بعدی دقیقا تیم بره، کوئنتین تیم بره داداششه که حالا دماغش هم چسب زده توی این عکسی که من دارم میبینم. اینم 22 سالشه و حالا از 30 تا بازی لیگ هلند تا اینجا بازی که داریم صحبت میکنیم 25 تاش هم فیکس بازی کرده، 3 تا گل زده و 3 تا هم پاس گل داده. آخرش هم دروازه‌بانه آی جاستین بایلو که اون جی تو زبان هلندی یه خونده میشه، مثل شنایدر یا سنایدر. بعد اینم میگن که خیلی خوبه، میتونه رقابت سالمی با الیسون داشته باشه، از این دروازه‌بانای پا به توپ اوناناتوریه. منتها من فکر نمی‌کنم با وجود الیسون و کلهر اصلا لیورپول به دنبال خرید دروازه‌بان بره، و حالا اگر از تجربه یونایتد استفاده کنن، دروازه‌بانی که تو لیگ هلند میومده به دوتا دفاع وسط اضافه می‌شده، بک 3 تشکیل میدادن، خیلی حالا شاید مناسب لیگ انگلیس نیست. یعنی اینا باید عبرت بشه. نظر ایلیا؟
من از این بین 5 نفری که گفتی به نظرم فقط 1 یا 2 بازیکن نهایتا میتونن به درد لیورپول آرن اسلات بخورن و بهتر از همه همون اولین نفری که گفتی ماتیاس ویفر که بازیکن پست 6ه. و خب لیورپول برای اینکه گذر کنه از دوران کلوب به دوران اسلات نیاز به خرید بازیکن پست 6 داره، یعنی همین الان هم با وجود اینکه اندو هست، مکالیستر هست، اما نیاز به این دارن که برای 4-2-3-1 حداقل یک بازیکن پست 6 فیکس و یک بازیکن پست 6 بکاپ داشته باشن، یا یعنی اینکه مثلا خرافنبرگ تغییر فاز بده و بیاد به عنوان 6 و 8 در سیستم 4-2-3-1 به عنوان دبل پیوت کنار مثلا یکی مثل این بازیکن یا مثل اندو بازی کنه، و از اون طرف میتونه خیلی کمک بشه به سوبوستای توی پست 10 که جایی که بیشتر راحت‌تر بازی کنه. یعنی اگر اسلات روند خودش رو ادامه بده 4-3-3 لیورپول رو به 4-2-3-1 تبدیل خواهد کرد و احتمال این موضوع وجود داره، چون توی آلکمار هم همین سیستم و آرایش خودش رو پیگیری کرده و یکی از چیزایی هم که تو پرسینگش داره اینه که تبدیل شدن سریع به 4-1-4-1 4-4-1-1 4-3-3 و 4-4-2 رو داریم توی سیستم استات که در فاینورد دیدیم. یه تیم پر انرژی با تمپو بالا، ولی به هر حال در کنار این موضوعات نباید هم بگذاریم که مایکل ادواردز برگشته و مسئول اصلی خریدها و استراتژی نقل و انتقالاتی لیورپول او خواهد بود و با حضور مایکل ادواردز هیچ مربی این صلاحیت رو نخواهد داشت که هر بازیکنی که دلش میخواد بیاره به تیم و احتمالاً شاید یکی از این بازیکن‌ها رو لینک کنن به لیورپول. ضمن اینکه این آقا هنوز کارش رو شروع نکرده و هنوز عمر کارش رو تموم نکرده. حالا درسته که امسال به احتمال قوی پی اس وی آینتوون قهرمان هلند و اینم قهرمانی جام حذفی به دست آورده و برای چیزی خیلی نمی‌جنگه از این به بعد، اما کار شروع نشده، جلساتشون آغاز نشده، اینکه به چه افقی میاندیشند معلوم نیست و فهم میکنم بعد از پایان فصل تازه باید اخبار رو رصد کنیم ببینیم که چی تو فکر اسلات و تیم مدیریتی لیورپول میگذره که چه بازیکنی رو باید بخرن. ولی اسکواد لیورپول درسته که توی پستای مثل فولبک و وینگر و حتی بازیکنی مثل سوبوسلای خوبه برای 4-2-3-1، اما باز توی یک پستای مثل همون پست 6 که گفتم و مهاجم نوک برای 4-2-3-1 اسلات کمبود داره.
دقیقا همینطوره. من دو تا نکته میخواستم بگم، الان شد سه تا نکته. نکته اول این که من فکر میکنم کاملا درست بود حرفت، ولی من فکر میکنم که حداقل اولش با همون 4-3-3 بخواد بازی کنه، یعنی میتونه 4-3-3 بازی کنه و بیاد ریسک نکنه، همون 4-3-3 رو ادامه بده. نکته دوم اینه که اینا 9 امتیاز با آینتوون اختلاف دارن و 30 تفاضل گل و دقیقاً هم 3 بازی مونده، پس میتونیم آینتوون رو قهرمان مسابقات اعلام کنیم مگر اینکه تو هر بازی 10 گل بزنه و آینتوون هیچ امتیازی نگیره. این نکته اول. نکته دوم و نکته آخری که اضافه کنم اینه که ببینید، اصلا من به نظرم خیمنزه از همه مهمتره، همونجوری که تو گفتی پست 9 خیلی تاثیرگذاره، چون من خیلی بعید میدونم که تو این لیورپول اصلا برن سمت 4-2-3-1، یعنی اگه برنم زود برمیگردن، یعنی نتیجه نمیده 4-2-3-1، یعنی برگردوندن بازیکنهایی که این شکلی هجومی بازی میکنن به تبدیل کردنشون به 4-2-3-1 یه ذره سخته، همچین ریسکی نمیکنه و همونجوری که گفتی اصلا مدیریت لیورپول دنبال این که انقدر بخواد خرج کنه یا این همه بازیکن بگیره نیست. من تیمبرارم خیلی دوست دارم، این تیمبرم اگه بیاد بازیکن جالبیه، از دفاع وسط و هافک دفاعی تا پست 10 رو بازی کرده برای فاینورد و خب همچنان هیچ امیدی ندارم که این مربی بتونه تأثیر مثبت زیادی بذاره. حتی از پست و چغلو هم به نظرم احتمال پیشرفتش کمتره، یعنی پست و چغلو مربی بهتری میشد توی لیگ انگلیس تا این مربی. و اینکه اصلا به نظرم این فاینوردی که ما داریم میبینیم یکی از دلایلی که خوب تونسته نتیجه بگیره وینگرهای سرعتی و یه سری بازیکنهای مثل اوئدا، بازیکن ژاپنیشون، که خیلی بعید میدونم که مثلا این تاکتیکی که دیدیم توی لیگ انگلیس جواب بده با وینگرهایی که اینجوری بخوام بازی کنن بتونن توی لیگ انگلیس به جایی برسن و نمیدونم چی بگم، ولی امیدوارم که حداقل یک فصل و کامل بمونه. شاید اینجوری هم نشه، یعنی مربی نیست که بتونی اعتماد کنی که این آدم میشه بهش 3 سال وقت داد، یعنی اتفاقی که توی یونایتد با تنهاخ افتاده امیدوارم برای لیورپول نیفته، یعنی اینکه هی هر سال بد باشن و بگن سال بعد شاید بهتر بشه. فکر نمی کنم این شکلی بشه، یا اگه بشه خیلی شرایط بدتری برای لیورپول.
مسئله اینه که تنهاخ با ایده های بیشتر و تاکتیک و نتایج خیلی بهتری پا به یونایتد گذاشته.
آره دیگه این بدتره،
این بدتره، ضعیفتره. و نکته‌ای که هست اینه که خب این آمار خوبی داشته در فروش بازیکن، یعنی در رشد و پرورش بازیکن، مثل مالاسیا که فروختن به یونایتد، مثلا سینسترار فروختن به لیدز. از این بازیکن، از این مربیایی که اگر بیاد توی تیم‌های مثل برایتون یا فولام و اینا میتونه بیاد یه سری بازیکن جوان هم بیاره، یک مثلا تیمی رو در بین ششم تا دهم جدول درست کنه حتی تو لیگ انگلیس و برای اون تیم درآمدزایی هم بکنه. اما واقعا برای من عجیب بود که لیورپول رفت سراغ این سرمربی و نمیدونم، یه سری همین حرفو میزنن، نمیشه گفت دقیقاً درسته، ولی بعضیا دارن میگن که مدیریت لیورپول با آوردن استاد زمان خریده که بازار با اومدن سرمربی‌های بهتر در یکی دو سال آینده گزینه‌های بهتری بهشون بده.
بیاد مثلا تیم سازی کنه واسهشون دیگه، خورده بی خیال جام آوردن بشن، بیاد فقط یه خورده ساختار بسازه بره. ها
آره دیگه، ولی خب مسئله این اصلاح هم اینه که و این مربیای هلندی کلا اینه که ساختار بخوان بسازن خیلی از زیربنای چیزایی رو خراب میکنن و ما این رو در تمام مربیای هلندی که خارج از هلند شاغل شدن دیدیم، از فنخال گرفته تا تنهاخ و پتر بوشی که الان داره با قاطعیت توی آینتوون قهرمان میشه، خودش زمان مربی موفق آژاکس بود که اومد دورتموند و به نیم فصل هم نکشید کارش در تیم دورتموند و خیلی نمیشه اعتماد کرد به اینها و میتونه یک مربی متفاوتی هم باشه. و فقط از حالا خودمون و شنوندگان اینا میخوایم که اگر مثلا 6 هفته بازی اول لیگ یهو مثلا با یه ران 5 برد دوتا مساوی مواجه شدیم و یه ایده خفن تاکتیکی دیدیم، خیلی احساس نکنیم که این آدم قراره برای 5 سال آینده بیاد جای کلوپ رو بگیره و قطعا جانشین بر حق کلوپ. چون از این چیزا ما این چند سال توی لیگ انگلیس خیلی زیاد دیدیم که یک مربی میاد اینقدر در موردش حرف زده میشه که واقعا هایپ زیادی میشه و بعد مشخص میشه که مربی خوبی بوده، وضعش هم خوبه و به نظر میتونه کار هم بکنه، اما بعد از اون هایپ که فاصله میگیره باز از اون ور یه مقدار انتقاد علیهش بیشتر از حد هم میشه و ما نمیتونیم با تعادل با مربیانی که وارد لیگ برتر انگلیس میشن رفتار کنیم. و فکر میکنم اینم قضیه آفت تولید محتوا در رسانه‌های امروز جهان و کسایی که کار آنالیز تاکتیکی میکنن و متن فنی می‌نویسن. هر روز شما نمیتونی مطلب ایجاد کنی، میاد در مورد هر مربی که وارد این لیگ میشه روزانه مطالبی رو تولید میکنی و مینویسی که مثلا بگی که آ فلانی چه بازی میکنه، چه تاکتیکی داره، چه خفنه. مربیای خوبی ان قطعا، یعنی توی فوتبال اروپا هیچ مربی نیست با این ساختار درستی که کشورها ایجاد کردن برای رسیدن به سطوح بالا مربی خیلی بدی باشه، اما این اسطوره سازی و مبالغه در مورد هستری مربیایی که این چند سال وجود داشته رو امیدوارم در مورد این و بقیه مربی‌ها تو سال آینده نداشته باشیم.
بله، در مورد خراب شدن ساختارها صحبت کردی، در مورد یه ساختاری که خراب شده میتونیم صحبت کنیم که حتی به نظرم روزها و هفته ها میشه در موردش صحبت کرد. زمانهایی بود که توی انگلستان داوری به خوبی انجام میشد و توی اروپا داوری افتضاح بود، اما از زمانی که وی ای آر اومده توی رقابت های اروپایی مثل چمپیونز لیگ، لیگ اروپا و غیره ما اشتباه داوری خیلی به ندرت میبینیم، اما توی لیگ انگلیس یک جوری مسخره داره اشتباه‌های داوری اتفاق میفته که من خورده نمیگیرم به کسایی که میگن این اشتباهات داوری عمدیه و انگار که سناریو چینیه. همونطور که ماروسیو پوچتینو مربی چلسی هم بعد از رد شدن گلشون جلوی استون ویلا در مورد این قضیه صحبت کرده، هم در مورد این گل صحبت کرده، گفت اصلا نه ما فهمیدیم چی شد، نه بازیکنای ویلا فهمیدن چی شد، نه طرفدارای ویلا فهمیدن چی شد که اصلا این گله رد شد. هم در مورد این صحبت کرده، هم فرید یادمون رفت قسمت قبلی در مورد اف ای کاپ صحبت کنیم، نیمه نهایی که انجام شد و حالا یونایتد 3 تا گل جلو افتاد و خاکتون سرش که 3 تا خورد از کاونتری سیتی و به زور توی پنالتی ها تونست ببره. اما از اون ور منچستر سیتی اصلا نمیتونست از پس چلسی بر بیاد و خیلی، حتی من نگم ناپلونی، خیلی به حال با فوشای کشدار موفق شد بازی رو ببره و اصلا یه صحنه بود که کاملا پنالتی بود، دست جک گریلیش باز بود، توپ بهش برخورد کرد، حتی واسه وی ای آر چک هم نرفت.
بله،
کاملا داوری ها این فصل یه جوری به نفع منچستر سیتی بوده که من باورم نمیشه، اصلا من نمیتونم بپذیرم که اینا اشتباه داوریه. اصلا قبل کسی بگه اشتباه داوریه میتونه بیاد با هم برخورد کنیم.
این چند روز اخیر همه شادی داره قرار دعوا میذاره. ولی حالا من اول یه ساید سیتی رو بگم. سیتی به شدت خسته بود به خاطر شرایطی که داشت، هم چمپیونز لیگ بود اون موقع، هم لیگ بود و این، و خود گواردیولا بعد بازی گفته بود این بهترین بازی بود که یک تیمی میتونست انجام بده که انقدر فشار روشه، انقدر بازی پشت سر هم داره انجام میده و شکایت کرده بود از شرایط بازی، میگفت باید یه هفته عقب میافتاد.
تو با اون اسکوادت صحبت نکن، حالا میخوای
بهش میگم،
بگو حتما بهش بگو.
و خب ولی خب چلسیه و دیدیم که امسال چلسی چقدر آیه گواردیولا رو اذیت کرده، همچنان مشکلاتشون رو داره انجلو هم دیگه به خاطر اون شلوغی وسط زمین. نمیدونم چقدر برگردیم توضیح بدیم بازی چلسی،
نه اصلا داوریه، یعنی داوریه امروز هم دخیل بود دیگه
داوری. ببین اولا که حالا ایلیا اون شروع گفت، ایلیا به نظر من گابریل دو بار خطا کرد و حداقل باید دو بار کارت زرد میگرفت، حالا میتونست یکیشو بگیره و اون یکی رو انجام نده، من اینو حساب میکنم، ولی حداقل دو تا کارت زرد رو نگرفت. جان
آخه این دو تا کارت زرد و اینا دیگه این یه چیز طبیعیه که تو هر ده بازی هر هفته لیگ برتر انگلیس پیدا میشه دیگه.
نه من میگم تو انقدر هارش گفتی که چی شده. میگم آقا این
بوری اصلا اون پنالتی گل دوم ما چطوری پنالتی گل دوم تاتنهام خودت ندیدی مجبور شدی بری بی آر یعنی از با دوربین اصلی هم مشخص بود. خب
ولی اینو مسئله کلی نه اصلا توپو زد در حالی که ما دیدیم نه توپ ها رو زده دکلن رایس دو تا توپو زده
یعنی اصلا نفهمیدیم واقعا این چیه ولی اصلا این که بره یه سمتی و اینا رو نمیفهمم یعنی مثلا حالا دیروز پنالتی برنلی جلوی یونایتد خب پنالتی بود پنالتی که برای برنلی گرفتن ولی بعدش حالا اون هنده دقیقاً این صحنه کامنتری بود بعد امروز یه صحنه تو بازی فارست و سیتی بود که ادرسون مصدوم شد به خاطرش رفت بیرون اونجا ادرسون یه کاری کرد باز شبیه کار اونانا جلوی برنلی بود یعنی بیشتر این تناقض است که آدم رو اذیت میکنه و اتفاقا قبل از آغاز بازی آرسنالیا بودن که شاکی بودن که چرا جرارد گیلت رو گذاشتی داور وی آر که استرالیاییه و هموطن آقای پستکوغلو هست و این اولین چیزی بود که آرسنالیا شاکی بودن که داور وی آر چرا استرالیایی و از این حرفا و بعد اون آفساید میلیمتری که خب درست بود کارش نمیشد کرد و پنالتی هم گرفتن یعنی اونقدر اشتباه اثرگذاری من نمیتونم ببینم تو بازی وگرنه داور انگلیس که بعد دیگه کارش نمیشه کرد.
ببین من یه چیزی در مورد حرف
اشتباه خیلی تاثیرگذار که بازی رو عوض کرده من
ببین اولا که همچنان معتقدم کاری که گابریل کرده بود تاثیرگذار بود یعنی هی هر 10 دقیقه میدیدی یه جوری میزد بازیکنای حریف رو که میگفتی آقا این دیگه کارت داره و رد میشد اصلا خطا نبود اصلا هیچ حالا من کاری ندارم اصلا آرسنال بالاخره نیمه اول فوق‌العاده‌ای داشت نیمه اول له کرد تاتنهام رو در مورد تاتنهام هم میتونیم حرف بزنیم که تو نیمه دوم رومرو اومده بود جلو مهاجم شده بود و یک هیت مپ عجیبی رو داشت اون گلی هم که زدن رو اشتباه دروازه‌بانشون کاملا مشخص بود رومرو میدونست که کجا قرار بگیره رو فضای بین دروازه‌بان و دفاع قرار گرفته بود و از اشتباه دروازه‌بان استفاده کرد اما نکته هادی من همچنان 3 سال پیشم هم همین رو گفتم گفتم آقا این VAR ببین VAR برای اینه که جلوی اشتباهات داوری رو بگیره داوری میاد بیشتر ازش استفاده میکنه که بازی مهمتریه ببین جملم رو دقیقا بگم که حالا اگه میخواین بگین اشتباه یا درسته استفاده از VAR در بازی‌های مهم بیشتر و دقیق‌تره برای همینه که تو جام جهانی یا چمپیونز لیگ ما اشتباه VAR کمتری می‌بینیم
خب یعنی بازی لیگ انگلیس مهم نیست
ببین لیگ‌ها به خاطر یک دوران فرسایشی 38 هفته 36 هفته 34 هفته احتمال استفاده درستش کمتر ببین مثلا بازی خطاف ویارال نمیاد بگه اینجا پنالتی شده بود در حالی که اونجا گل شده بیا توپو برگردونیم اینور ولی تو بازی سیتی با رئال مادرید تو نیمه نهایی اگه این اتفاق بیفته داور تا خشتکو میگرده پیدا کنه مشکل داوری کجا بوده و
باشه.
حلش
بازی
میکنه
بازی خطاف و ویارال فرق میکنه با بازی منچستر سیتی و چلسی که توپ خورده عملا به دست یارو که بازش کرده که اصلا بررسی نمیشه یا مثلا انقدر ما توی این فصل اشتباه داوری به نفع سیتی دیدیم که میگم من نمیتونم بپذیرم اینا اشتباه باشه وی ای آر انگار که یه ابزاری داده به آدمهای بالادستی که اینا بتونن مثل ام بی ای چیزی که توی سوپر لیگ دنبالش بودن تعیین کنن مثل کشتی کش بشه عملا یعنی کم کم وی ای آر با این ورود کردنش به جای کمتر کردن اشتباهات داوری داره نقش داور رو تبدیل میکنه به داور کشتی کج
هدفمند کردن اشتباهات
آره
داوری.
هدفمند کردن دقیقا همینه
این واقعا همینه و این وی ای آر فلسفه اومدنش این بود که جلو اشتباه داوری رو بگیره اگه قرار باشه با حضورش هنوز مشکلات داوری باشه خب حداقل بذار انسان اشتباه کنه تا اینکه شما مطمئن باشی یه کامپیوتری بوده
فلسفش
جان چی شده
اداش بوده یعنی ادعا کردن که فلسفش این بوده که جلو اشتباهات رو بگیره در صورتی که شاید فلسفه‌اش از اول این نبوده دقیقا این بوده که بیان یه چیز جذابی رو وارد کنن به بازی و باز بازی ها رو یک مقداری بهش پیچ و تاب بدن یه چیز جذابتری رو داشته باشن یک اتفاقی توی بازی ها بیفته که بشه پوشش رسانه‌ای بیشتری داد هر چیزی و خب هم اتفاق افتاده که باشگاه های لیگ سوئد که بیشتر مالکیتشون رو هوادارا بر عهده دارن بر علیه وی ای آر اومدن رای دادن و گفتن که وی ای آر نیاد لیگ سوئد و اولین کشوری که دارن این کارو میکنن دیگه گفتن که وی ای آر نبودش بیشتر بهتر از بودنشه
ببین آخه من همچنان میگم این تناقضی وجود داره. یه این تکنولوژی الان هفته پیش ال کلاسیکو میگفتن آقا این تکنولوژی خط دروازه باید باشه، بعد اگه وی آر خط دروازه اینا یه سایدی داره که میگن آقا استفاده از این روباتیک، استفاده از دوربین های زیاد، استفاده از چشم سوم و چهارم و پنجم باعث میشه که دیگه بازی از حالت انسانی خارج بشه، اشتباهات رو کم میکنه ولی به صفر نمیرسونه. حالا که به صفر نمیرسونه بذار اصلا همون انسان ها باشن، اون فوتبال جذابی که مد نظر داری. و خب از این ورم یه سایدی هستش که هر جایی که وی آر نیست میگن آقا چون وی آر نیست این تیم گل، لیگ ایران رو داریم میبینیم دیگه، هر کی گل میزنه میگن چون وی آر نبود این اتفاق افتاد.
آقا ناکن ببین پست چغلو راست میگه، بعد از اون گلی که به ثمر رسید و اون آفساید میلیمتری، بله آفساید درسته به لحاظ مکانیکی، اما اگه یک داور یک کمک داور عادی بود قطعا اون صحنه رو آفساید نمیگرفت. خب اون اتفاقی که همه ازش میترسیدن با اومدن وی آر دیگه الان اتفاق افتاده، یعنی الان افتاده. خب
آ چرا دور میری؟
اونم اینه که دیگه
یکی از بهترین لحظات تاریخ فیکاپ گل کاون، گل چهارم کاونتری به یونایتد.
آره
یعنی آفساید میلیمتری، آفساید درستی نیست، بیگ آفساید نمیتونی بگی آفساید اشتباهه، آفساید درست به تصمیم درسته، ولی بهترین لحظه تاریخ اف ای کاپ برای یک تیم بوده، بهترین لحظه تاریخ یک باشگاه بوده عوض شده. میدونی مثلا تیمی که 3-0 عقب بوده اومده 4-3 یونایتد رو برده و 3-3 کرده و اومده دقیقه 120 گل زده، این خیلی به نظر من زشته به خاطر مثلا چند سانتی متر بیا این آفساید بگی. از لحاظ منطقی درسته و نمیتونی خورده بگیری به داور، اگرم آفساید نگیرن گیر میدیم، میگه چرا قوانین رو بازی رعایت نکردی، ولی باز پیچیده کرده داستان رو دیگه کلا میگه. حالا اون مشکل به نظر من نحوه استفادهش در انگلیسه، یعنی همچنان من
با ویار سناریو چینی نمیشه.
آخه بحث همینه دیگه، من با ویاری که در بازی زیر نظر یوفا و فیفا مثل چمپیونز لیگ و جام جهانی اجرا میشه اصلا مشکل ندارم، چون داره درست تر اجرا میشه. حتی وی آر موجود در بازیای مثل لیگ آلمان، لیگ آلمان به نظرم از لالیگا و سری آ هم درست‌تر از اونا استفاده می‌کنه از سیستم کوک داور ویدئویی، ولی چیزی که تو انگلیس هست اصلا یه چیز مسخره فاجعه‌ایه که هر داور ویدئویی با سلیقه خودش نگاه می‌کنه، بعد می‌بینی که دو نفرن، بعد تکنسین بلد نیست پشت دوربین بشینه، بعد از اون ور اون اتاقه که بزرگه که در همه جای جهان هست برای وی آر که 5-6 نفر نشستن کاملا پروتکل های فیفا رعایت میشه نیست. تازه این فصل چند هفته است دارن نشون میدن که اون دوتایی که اونجا هستن کیان و دارن چیکار میکنن، تصویرشون رو ما تازه داریم میبینیم، یعنی قبلا این رو هم نمیدیم. و فصل اولی هم که آورده بودن که کلا داور نمیرفت رو مانیتور صحنه رو ببینه، یعنی همینجوری واسه خودشون من داوروردی چیزایی رو میارن. حالا خدا رو شکر سال بعد قرار آفساید نیمه خودکار بیاد که نظر اتفاق خوبیه واسه لیگ انگلیس که اینقدر تو آفسایدها داره دقیق عمل میکنه، طولانی عمل میکنه و آفسایدها سرش بحث برانگیز شده. اشتباهات آفسایدی داشتیم، پارسال برنتفورد آرسنال بوده، امسال لیورپول تاتنهام بوده. خب آفساید نیمه خودکار میاد، سرعت بالا میره و کسی خیلی نمیتونه گیر بده. الان سر آفساید نیمه خودکار توی ایتالیا و آلمان دیگه بحثی نیست و حتی اسپانیا دیگه بحثی وجود نداره، چون میگه آفساید نیمه خودکار اومده دیگه احترام میذاری به نظرش. ولی این شکلی که توی انگلیس دارن میزنن و خود داور میاد مثلا آخرین نقطه‌ای که آفساید رو پر کرده از بازیکن و مدافع رو مثلا اشتباه تشخیص میده و میذاره دیگه، خیلی گیر داره و باید درست بشه دیگه.
میخواستم به چی بگم ول کن دیگه، همینه بس، چی بهش اضافه کنیم؟ یعنی در واقع به نظرم ولی همچنان معتقدم که حالا انگلیسا که کلا قدتر هستن، تفاوت دارن با تمام لیگ‌های دیگه، اما تو سری آ هم ما مشکلات داوری دیدیم با وی آر، تو اسپانیا هم
تو
دیدیم،
تو بازی یوونتوس به خصوص،
مخصوصا اینورم
گفتم دیگه آلمان بوندسلیگا از همه بهتر داره از وی آر
باشه. بالاخره در حالت آماری باید بگیم که لیگ‌ها مشکل دارن، لیگ‌های برتر فوتبال مشکل دارن با وی آر، و به نظرم شاید یه جایی باید این قانونه بشه که آقا وی آر برای مسابقات حذفی باشه و اونجا هم کمتر استفاده میشه، هم جذابیت دقیق‌تر و همه چی بهتر. اصلا تو بازی حذفی تیم ملیت قطعا برات 1 میلی‌متر هم مهمه، اما تو لیگ 38 هفتگی دنبال اون جذابیتی هستی که اون باسن بازی کنه نمیدونم آرسنال پر کرده یا وینگر تاتنهام خیلی مسخره است.
ببین استی هم هستا، ایلیا میگه تو بوندس لیگا شما به پوشش خبری نگاه کن، هر چقدر پوشش خبری اون لیگ بیشتر باشه این اشتباه ها بیشتر به چشم میاد، یعنی میشه گفت تقریبا اشتباه ها مساویه تقریبا. خب پوشش خبری بوندسلیگا. شما الان بخوای بری یه مقاله در مورد بوندسلیگا بخونی پدرت در میاد، اما تو هر سایتی رو واکنی توی هوم پیجش حداقل 70% مقاله ها مربوط به لیگ انگلیسه، سایت های معتبر. خب اما میگم اینی که اگه اشتباهه چرا واسه همه یکسان نیست سواله، چرا همش به نفع سیتی بوده این سواله، چرا از کنار بوکایو ساکا رد میشی کارت زرد میگیری اما گابریل به اون شکل خطا میکنه اصلا داور نگاه هم نمیکنه، اینها سواله که جوابی براش وجود نداره. حالا میشه از زاویه فنی هم بازیه رو بررسی کرد. یه خورده فرید گفتش که نیمه اول آرسنال نابود کرد. بله نیمه اول آرسنال 3 گل زد، اما شما ناکن اشتباه از سمت دفاع تاتنام بوده که خود پست شغلان گفته این شکل دفاع کردن اصلا غیر قابل قبوله. خب اما شما ناکن مثلا یه گل به خودی از هویبیرگ ما داریم، یکی دیگه اون صحنه ای که به نظر پای بازیکن تاتنامو زدن توی محوطه و
بابا چطوری به اون میگی پنالتی بود؟ یعنی من 5
نمیگم پنالتی بود، نه گوش بده، به نظر زدن و بازیکن تاتنام درخواست VAR داشتن.
آقا ما هم دیدیم آخرش نزدن،
گوش بده ولش کن، به نظر زدن بازیکن تاتنام دنبال این بودن که داور بره VAR چک کنه یه اتفاقی بیفته، قضیه بازی ایران ژاپن شد، یعنی اصلا حواسشون نبود ساکا در رفت گل زد. خب و گل سوم هم که هاورز با ضربه سر زد، حالا این یه گل من میتونم بگم که نمیتونستن جلوشو بگیرن، هاورز با اون قدش بلند شد هدو زد و کارو تموم کرد، اما اون دو گل اول کاملا اتفاقی و تصادفی بوده. اصلا من این کردیتو به آرسنال نمیدم.
چه اتفاقی تصادفی بوده؟ چه اتفاقی تصادفی بوده؟
چرا دارم میگه اتفاقی تصادفی؟ یک گل به خودی و یکی اینکه کلا بازی رو تاتنهام بازی بل کرده بودن.
نه اتفاقی و تصادفی نیست، کاملا با آمار برای توضیح میدم هرچی هست. 57% حمله های آرسنال روی نیمه اول رفته سمت راست که دیدن اودوگی نیست، دفاع چپ ندارن، پس بن دیویسه، پس ما اصلا بازی رو شیفت میکنیم سمت راست که با بن وایت و ساکا بزنیم، پدر دیویس رو در میاریم و تو کل بازی زدن پدر بن دیویس رو در آوردن. خب چرا از کجا شروع میکنیم؟ از ترکیب ابتدایی بازی که بهترین ترکیب ممکن رو آرتتا چیده اولا، یعنی آوردن تومیاسو برای اینکه این جابجایی های سمت راست تیم تاتنهام رو مهار کنن، نفوذای پدرو پرو رو مهار کنن و حضور توماس پارتی که بتونه کنترل رو بده به خط هافبک آرسنال، کاری که میتونه توی بازی با استون ویلا بایرن هم بکنه، نکرد و باخت و من گفتم که اونجا اگر میکرد به نفعش میشد، اما این کار رو نکرد و حالا فهمیده که درس گرفته که چه زمانی باید از توماس پارتی استفاده کنه. از اون ور به جای این که مارتینلی رو استفاده کنه که خیلی در مثلا حفظ توپ و اینکه تیم رو بتونه در یه حالت خوبی نگه داره موثر نیست و صرفا به عنوان یک بازیکن تاکتیکیه که مثل ساکا در سمت چپ کار میکنه، تورسار رو آورده که اینا شیفت چند سمت چپ و از اون ور ساکا همونطور که گفتم پدر بن دیویس رو در بیاره. این برنامه تیم آرسنال بوده و از سمت راست خودشون و چپ تاتنهام بارها نفوذ کردن و موقعیت ساختن.
وایسا اجازه بده آقا من میخوام مقابله کنم. ببین درست داری میگی، تاکتیک آرسنال این بود که از ضعف دیویس استفاده کنه، اما در این صحنه به خاطر اون اتفاقی که افتاد، من خودم دیدم از دوربین پشت دروازه که دیدم مثلا کولوسفسی خودش خورد زمین، اصلا پاش پیچ خورد زمین. خب این اوکی، به خاطر اون صحنه دفاع تاتنهام برنگشته بودن. اگر قرار بود تاکتیک آرسنال در مجموع بازی جواب بده، باید یک گلی در حالت طبیعی از اون سمت اتفاق
در میفتن. جریان بازی آرسنال گل نزده،
اون سمت زمین اصلا خالی بود، یعنی یه پاس از سمت
من اول دارم میگم خلق موقعیت شده، یک این که آنالیز شده اینجا از کجا آنالیز شده؟ از جای آنالیز شده که دوتا گل مشابه دو هفته پیش اینا از نیوکاسل با همین شکل خوردن و توی همین هایلایت بازی
باشه. اصلا تو فرض کن این ور به جای کولوسفسکی این ور سمت چپ تاتنهام بازیکنه میخورد زمین، بازیکنه آرسنال و این تاتنهام این ور بودن، پاس معکوس میشد، از این ور مینداختن اون ور، پس این صحنه اصلا تحلیل فنی نداره. تو این صحنه اون ور زمین خالی بود، با یه پاس بلند انداختن تو قسمت خالی زمین که من به نظرم حالا اصلا میگیم تحلیل فنی داشته 90 دقیقه خواسته از اون ور حمله کنه، در این صحنه به خاطر اون اتفاقی که افتاد اصلا میگیم بازیکنهای تاتنهام اشتباهن فکر کردن که پنالتیه وایسادن و
ولی در این صحنه نمیتونیم بگیم به خاطر آنالیز فنی گل خورد تاتنهام. بله در کل بازی دیویس دهنه سرویس شد دست ساکا، ولی تو اون صحنه بازیکن تاتنهام برنگشتن. اگه برعکس هم بود، این ور از سمت راست مینداختن سمت چپ تاتنهام و برعکس از سمت چپ تاتنهام مینداختن سمت راست تاتنهام و خالی بود، میرفت گل میشد. یعنی این که بگی این صحنه به خاطر دیویس بود، به خاطر برنگشتن نصف بازیکن تاتنهام بود. صحنه گل رو نمیتونیم بگیم به خاطر آنالیز بوده.
بله ولی شما نمیتونیم بدون این پیشفرض و تاکتیکی که از پیش تعیین شده این رو در نظر بگیری. پاسی که میده بین سه نفر دکلن رایس به هاورتس که فوق‌العاده است، اصلا کار نداریم. هاورتس هم سریع پیدا میکنه و این گل زده میشه. ما عین این گل رو بارها دیدیم تاتنهام خورده تو این فصل. و آیه پستکوغلو هم کسیه که کنار کوتاه نمیاد، میگه این شکلیه که ما اینجوری هستیم و همینجوری بازی میکنیم، هایلاین بازی میکنم، کسی هم کار نمیتونه داشته باشه. این اتفاق میفته و آنالیزش کرده و از اون ضعف استفاده کرده. یه بحثه که میگم و میگم بهترین دقایق آرسنال دقیقه 45 تا 60 این بازی، یعنی نیمه اول که سه تا گل میزنه. اتفاقا تاتنهام بد بازی نمیکنه، ولی بحثی که هست توی این بازی اینه که آرسنال رو نقاط قوتش کار کرده و رو نقاط ضعف تاتنهام و از همین به سه تا گل میرسه. یعنی درسته که یه جاهایی تاتنهام داره بد شانسی میاره، اما با آرسنال نگاه کنید، تو وقتی که میگی که گل اول شانسی بوده خورده به هویبیر، نمیتونی کار ست پیس آرسنال رو در نظر بگیری. 17 تا گل از کورنر زده این فصل.
نه کاملا درسته، 12 تا زده خیلی تمرین داشته. ببین اصلا یه نکته که در مورد این بازی و کلا مجموعه این فصل وجود داره اینه که در سالهای اخیر بزرگترین دشمن آرسنال خودش بوده و حالا حماقت‌های ایمپالسیو یا در لحظه ای بوده که اینا خودشون انجام میدادن. یعنی مثلا تیم خاصی اینجا نبوده که خیلی برتر از آرسنال بوده باشه. آرسنال از خودش ضربه رو خورده و امسال داریم میبینیم که نه، اصلا الان درایت آرسنال به حماقت آرسنال غلبه کرده. این درسته، این که روز سه
آره دیگه من دارم همین رو میگم
درسته، اما گل به خودیه،
گل به خودیه. بله ولی خب گل آرسنال هم پنالتی، گلای تاتنهام هم پس یکیش اشتباه رایایی که پاس میده به حریف، یکیش هم ساکای که تایمینگش اشتباه خطا میکنه. معلومه هر گلی توی این سطح از فوتبال اشتباهه. اگه اشتباه نباشه که هیچ گلی توی این سطح از فوتبال ثمر نمیده. قبوله میرسه. چه بحثیه که تو داری میکنی؟
نه ببین اون که دکلن رایس بود فکر کنم پنالتی داد.
آره. دکلن رایس نه، میگم گل اول رو گل دوم اشتباه تایمینگ دکلن رایس میزنه و پنالتی میده. اگه اونجوریه که دوتا گل تاتنهام هم همینه که واقعا همینه.
خب باشه، اینجوری باشه که این بازیکن اشتباه نکنه که اصلا فوتبال گل نداره که. این که دیگه چی؟ ببین من یه چیزی بگم،
گفتم که خب من دارم همین حرفو میزنم.
نه، من
گفتم اشتباه با شانس خیلی فرق میکنه.
ببین اصلا آرسنال روی این اشتباهات تاتنهام تمرکز کرده بود و اون اشتباهات رقم خورد. خوبه اینجوری جمله درسته، ما داریم میگیم اشتباهات تاتنهام رقم خورد، ولی اصلا میگیم از نظر تاکتیکی هم می‌خواستن این کارو کنن. ولی در لحظه اون گل دوم همچنان معتقدم که اگه اون ور زمینم خالی بود این پاس رو اونوری میدادن و گل میشد. ولی یه چیزی هم میگم، تو گفتی سمت چپ
آره، ولی
جان
من دارم این رو میگم که من از اول فصل با شما این گیر رو دارم، حالا تو کمتر ولی هادی بیشتر این گیر رو دارم. من دارم میگم آقا هر تیمی در این مقطع از فصل بود که میومد 5 تا میزد به یه تیم تاپ 6، هفته پیش 3 تا تو خونه هر رقیب همشهریش میزد تو یه نیمه، ما اینجا خودمون رو جر میدادیم. ولی چون آرسنال مشکل نداره، من نمیدونم چرا شانسی رفتم به این سمت که بشم وکیل مدافع آرسنال. این واسه تو پادکست خودم هم قرار نبود اینجوری بشم. آره دوست دارم آرسنال قهرمان بشه دیگه نسبت به لیورپول سیتی، ولی یه جا شما دارید دیگه واقعا الکی زیر سوال میبرید و واقعا الکی میارید پایین دستاورد این تیم رو، که این تیم واقعا
بردن دستاورد که میگم خود شانسی به ثمر رسید.
یادت میگم زیاد بعضی موقع فوش میخوریم بعد میگفتین نگو، این دفعه ایلیا میخواد زیاد علاقه مند پیدا کنه تو کامنت های دقیقه همینجوری میشه. الان قراره ایلیا خیلی ها بیان بگن که درست داره میگه. ببین
آره
درست
ایلیا داری... چقدر منطقی گفت الان کامنت.
درست داری میگن نظر تاکتیکی آرسنال یکی از بهترین تیم های 5 لیگ معتبره، ولی خب ما مثلا در مورد بازی با بایرنش گفتیم که میتونست اشتباه، همین الان تو هم گفتی که ای توماس پاردی فیکس بازی میکرد احتمالاً برنده بازی میشد.
حالا من دارم گیرش هم میگم، ولی بردش رو هم زیر سوال نمیبرم. برده دیگه آقا.
ببین الان مثلا تو گفتی سمت چپش رو آرسنال بسته که جلوی نفوذهای سمت راست کولوسفسکی و پدرو پورو رو بگیره. من به نظرم تو نیمه اول نتونسته بود خوب ببنده و در همون 45 تا 60 که داری میگی تومیاسو تونست در جای درست قرار بگیره. همونجوری که دیدیم تو دقایق آخر اضافه کردن کیویور هم به سمت چپ خط دفاعی بود برای اینکه بتونه از اون سمت راست دفاع کنه. آرسنال بازی خوبی انجام داد در نیمه اول، تونست نتایج خوبی رقم بزنه تو نیمه اول، اما نیمه دوم کاملا نیمه بدی بود. اون 45 تا 60 که میگی قسمتی از نیمه دوم بود که آرسنال تونست بازی رو کنترل کنه، اما حالا اصلا فرض میکنیم به اشتباه رایا یه گل خوردن. بعد از گلی که در واقع به اشتباه رایا خوردن، دیگه آرسنال تیم خوبی نبود. آرسنال مشکلات زیادی داشت. از اونجا به بعد بود که خطاهای زیادی میکردن که من مشکل داشتم با این خطاهایی که هیچ اهمیتی داده نمیشد، حالا چه گابریل چه بن وایت و تومیاسوی که اتفاقا از اونجا به بعد بازی بهتری داشت، اینورت درستی میکرد، در جای درست قرار میگرفت، زود بر میگشت سر جاش کاملا پر میکرد. نه ما مشکل من هفته پیشم که حالا 6 تا زده و اینا 5 تا زده به چلسی و اینا ما صحبت کردیم، آرسنال
تعریف هم کردیم ازش، بله
شرایطش خوبه، ولی خب میگم مثلا قبل بازی با بایرن هم میدونستیم که احتمالاً به یه سری مشکلاتی که به آرسنال ربط داره و میشناسیم آرسنال رو که توی لیگ قهرمانان چند سال نبوده، احتمالاً اون اتفاق براش میفته. تو لیگ هم حتی خود آرسنالیام هنوز استرس اینو دارن که آقا اینا همیشه لحظه آخر یه اشتباهی میکنن، یه کم میارن و از دست میدن در واقع اون چیزی که باید بهش برسن. و بیشتر ما مشکلمون همین بوده، یعنی در حالی که ببین تو نمیتونی بگی که مشکل نداشتن دفاع چپ توی 10 بازی لیگ آسیب نزد به آرسنال، باختشون به فولام، انتقال توپی که به سمت چپ خط دفاعی آرسنال انجام میشد و نمیومدن جمعش کنن، همون قد بازی که در مورد پست شغلو داری میگی باید در مورد آرتتا هم بگی که حالا بعد در هفته 27 اومده درستش کرده و الان برگشتن به دوران اوج، همچنان هم شانس اول قهرمانی نیستن.
همچنان هم شانس اول قهرمانی نیستن. من همین رو قبول دارم، در مورد بازی با استون ویلا صحبت کردم اینجا و اصلا نقدام با آرسنال رو گفتم، ولی اینکه بیای بگی یک همچین بازی رو وقتی میای یک بازی که اصلا بار اولا که توی یک بازی که بار غیر فنیش بیشتره، یک دربیه، حساسیت خارج از جدول و کورس هم داره، تو نمیتونی اصلا نقش اشتباهات و اینا رو در نظر نگیری و نمیتونی تیم برندش رو کلا نتیجه بگیری. به نظر من اصلا
ما داشتیم اینو میگفتیم، تو گفتی فنیه،
من دارم میگم فنیه دیگه، این اشتباهاتی که اومده فنیه،
افراطی داری،
اما تو میگی گل به خودیه. من میگم
تو مدافع آرسنال نیستی، تو فکر میکنی من دشمن آرسنالم، اومدی با من مقابل، من اصلا با آرسنال کاری ندارم که اصلا هر تیم دیگه ای هم بود، اصلا لیورپول هم به این شکل اتفاق واسش بیفتاد همینا رو من میگفتم که آقا شانسی شده.
آقا این که تو میای روزه با آقا، اولا که من میتونم کاملا تایید کنم که تو دشمن آرسنالی، تو میگی که یونایتد بره به لیورپول به بازه که آرسنال قهرمان نشه، یک وقتی میای اینو رسما میگی اینجا یعنی دشمن آرسنالی. من چرا، من اصلا دشمن لیورپول هم دشمن سیتی هم بده، اصلا فوتبال همینه دیگه، یکی دشمن یونایتد، یکی دشمن رئال، یکی دشمن بارسا، اصلا بحثی نداریم از این، حالا داریم کنار هم کری میخونیم، دشمن از یه تیم خوشمون میاد از یه تیم بدمون میاد، هیچ جایی هم برای توهین و خوش و اینا وجود نداره، همینه دیگه. یعنی من بارها اینقدی که تو گیر دادی این سال به آرسنال، من تا تو سال قهرمانی لیورپول بهش گیر دادم که اونجا من فوش میخوردم،
مثلا منم اونجا مدافع لیورپول بودم،
اونجا مدافع لیورپول بودی. حله من دارم میگم آقا وقتی میگی که گل به خودی پس چیزی نبوده و گل دوتا گلی که آرسنال زده شانسیه، بی‌انصافیه. چرا
آقا تو این گلا رو تیم خودت میخورد جر نمیخورد از اعصاب خوردی؟
بذار اینجوری بهت بگم ایلیا، در واقع تو اگه میگی که این اتفاق به خاطر انتقال توپ به سمت راست در واقع آرسنال و سمت چپ تاتنهام آنالیز شده بود، من هم میتونم بگم نزدیک بودن رومرو به دروازه‌بان آرسنال یک چیز آنالیز شده بود، میدونستن که رایا این اشتباه رو کرده. تو
من مگه گفتم نبود؟ من مگه گفتم نبود؟
تو الان دو سایدو نگاه کن دیگه، نگیم آرسنال ما دشمنشیم پس اون و اونم. آقا تاتنهام هم میدونست که رایا سوتی زیاد میده، رفتن چسبیدن بهش و ازش استفاده کردن.
دقیقاً اصلا همین می‌خواستیم اصلا بحث تاکتیکی از اول بازی بکنیم، نمی‌دونم چرا رسید به اینجا. خب من دارم میگم اولا که دو تا کورنر آرسنال ناکو تو نیمه دوم دو سه تا کورنر خطرناک دیگه داشته، حتی تاتنهام هم کورنر خطرناک داشت که یه زد به تیر رومرو و اینا، اصلا تو داری میبینی که اینا اول میرن تیر دو جاگیری میکنن بعد پخش میشن توی شیش قدم. چرا پخش میشن توی شیش قدم و چرا ارسال تیز، ارسال بلند نیست برخلاف خیلی از کورنرهای آرسنال که امسال به تیر دو میزنه، مخصوصا دکلن رایس، به خاطر اینه که ضعف توی خروج داره، بیکاری و توی خروج خوب نیست و دفاع خیلی سرزن اونجوری هم توی شیش قدم نداره تاتنهام و این ضعف دیده شده. کی باز دوباره ارجاع میدم به بازی نیوکاسل و باز بازی های قبلتری که این ضعف رو از تاتنهام دیدیم. خب این آنالیز شده، یه ارسال تیز میزنن و توپ به سر یکی میخوره میره تو گل، این سر هویبیرگ حالا در این صحنه. بعد تو دو ثانیه قبل از این که ارسال بکنن آکون که بن وایت بدون اینکه خطا کنه داره اذیت میکنه ویکاریو رو، دستکشش رو داره با دستکشش ور میره، این تمرکز ویکاریو رو به هم میزنه، خطا هم نیست. بعد رو گل سوم هم بازی همچین چیزی داریم، دقیقا ارسال، تو نمیتونی ارسال هایی که ساکا و رایس کردن در این صحنه رو فاکتور بگیری، ارسال خیلی دقیق و درسته، ضربه سری که هاورتس میزنه و جایگیری که میکنه درسته. میگم 17 گلی که آوردن با این مربی ست پیسشون که از 2021 از سیتی اومده، 17 تا کورنر گل زدن اصلا چیز شوخی نیست. یعنی تو دوره پرایم لیورپول کلوب هم یک همچین آمار رو نمیبینیم، مثلا لیورپول 11 گل زده از اون کورنر، ولی 17 تا اصلا چیز شوخی نیست. و دو تا کورنر گل خورده، بعد خود آنجام اومده بعد بازی گفته که ما مشکل داشتیم توی دفاع از این ضربات ایستگاهی و کاشته و کورنر و اونا بهتر کار کرده بودن، تاکتیک بهتری داشتن و اگر من میدونستم اختلاف بین دو تیم فقط همین ضربات کورنر خواهد بود، کل وقتمو برای دفاع کردن از اون میذاشتم و ترتیب دادم. یعنی من دارم میگم نمیشه این رو فقط شانسی دید، بعضی وقتا واقعا شما خوش شانسی میاری توی یک سری از بازی ها، مثل یونایتد جلوی کامنتری.
اصلا ببین خوش شانسی مال تیمیه که براش تلاش کنه، یه تیم بد که خوش شانسی نمیاره که. الان من اعتقاد دارم با فرید هر روز ما بحثمون اینه که من میگم رئال مادرید اکثر قهرمانی چمپیونز لیگ شانسی بوده،
عالیه.
اگه رئال مادرید تیم بدی بود که خب اصلا به اونجاها نمیرسید که اون شانسه بخواد بهش رو بکنه که.
بله من دارم اصلا، ولی اصلا میگم این بازی که آرسنال جلوی تاتنهام کرده بازی خیلی خوبی بوده توی این بره از فصل، جلوی تیمی که هم انگیزه برای اروپایی شدن داره و هم انگیزه برای اینکه جلوی قهرمانی رقیب اصلیش رو بگیره، آرسنال به هر شکل خوب تونسته خوش بیاد.
آرسنال زد گل اول و دوم خلاف جریان بازی بود. حالا گل اول هویبیگ گل به خودی میتونست اونوری دفع کنه خب، ولی گل دوم دیگه واقعا خلاف جریان بود. ما هر لحظه انتظار داشتیم تاتنهام اصلا یکی دو تا بزنه.
آقا زده اصلا گلش رو، ولی قبول دارم برخلاف جریان بازی بوده، اما من اصلا خودم تو گروه چت فوتبال لب نوشتم که این بازی من رو یاد هفتیش یونایتد لیورپول میندازه. این ور توپ دستش داره موقعیت ایجاد میکنه، اون ور مهاجم کلینیکال داره، مهاجم تمام کننده داره و داره هر فرصتی که میاد رو استفاده میکنه و از اون سمت تیم مدافع نمیدونه که چرا کجا بعد از هایلاینش استفاده بکنه و خط دفاعش که اومده بالا داره بهش ضرر میزنه. اتفاقی که لیورپول یونایتد پارسال افتاد و هر توپی هم آوردن رفت تو گل. آره. نیمه اول آرسنال هر توپی آورده رفته توی گل، اما از اون ور وقتی بالای 66% مالکیت میده به تاتنهام، در حالی که خود آرسنال یه تیم مالکانه است، باید تاکتیک دفاعیش رو هم بررسی کنیم دیگه. تاکتیک دفاعی آرسنال یه تاکتیک جالبی بود، یعنی چهار نفره لوزی کرده بود در واقع وسط زمین رو و ساکا و تورسار اومده بودن وسط، کاملا بغل رو داده بود به تاتنهام. یعنی دیده بود که این اینورتد فولبک موثرش یعنی اودوگی رو نداره و مجبوره مثلا از با بن دیویس و پرو این کار رو انجام بده که ضعیف‌تر از اودوگی هست و کناره های زمین هم خیلی مشخص بود که تاتنهام اون صلابت همیشگی رو نداره. ویرونر که اصلا تو بازی نبود، بعد مصدوم شد جانسون اومد جاش، جانسون هم کلا کاری نتونست بکنه به خاطر اینکه کناره ها رو داده بودن. و از اون طرف سون بازیکنی نیست که به عنوان تارگت من بتونه به عنوان بازیکن مهاجم با دو تا مدافع فیزیکی تنومندی مثل سالیبا و گابریل دهن بشه و شاخ به شاخ بشه. اونجا معلوم بود که سون داره از بازی خارج میشه، این دو تا سون رو از بازی خارج کردن و دابل پیوت پارتی و رایس که گفتم کار درستی بود حضور رایس توی بازی، اینا مدیسون رو از بازی خارج کردن و ما میدیدیم که تاتنهام توپ رو بی هدف به کنارهای زمین میبره. درسته که مالکیت در اختیار تاتنهام بود، اما در نهایت تاتنهام هم موقعیت هایی که خلق کرد در نیمه اول از رو ست پیس و اینا بود و هر چی کنار زمین می آوردن با سانتر نهایتا همراه میشد که دفعه اول توسط وایت و تومیاسو گابریل و سالیبا رخ
با رفتن هری کین هم مهاجم گلدن از دست داد، هم مقدار بزرگی شخصیت که اینا باید جبران بشه،
هم مقدار بزرگی از سون.
آره اینم
یه اتفاقی که افتاد اصلا از دقیقه 60 به بعد که بازی عوض شد و من هی میگفتم کاش وقتی که من میگفتم جای آنجه بودم به جای اینکه جانسون رو بیارم جای ورنر، از همون اول ریچاردسون رو میآوردم جای ورنر. ولی مثل اینکه ریچاردسون تازه از مصدومیت برگشته، بیشتر از 30 دقیقه نمیتونه بازی کنه. حضور ریچاردسون تو پست مهاجم نوک از دقیقه 60 به بعد از گل اول تاتنهام و رفتن سون به چپ، تاتنهام رو راه انداخت، چون سون رو مهار کرده بودن کاملا به جز یک صحنه زوج خط دفاعی آرسنال و عملا هیچ کاری نمیتونست بکنه. اما ریچارلیسون بازیکنیه که اون بازی خشن رو بلده، اون بازی کثافتکاری چرک بازی رو بلده، میتونه با گابریل و سالیبا من تو من بشه و بعد فضا باز کنه. از اون بعد بن وایت هم بازیکنی نیست که بتونه خیلی جلوی یک در برابر یک و جلوی سون خوب برداره. من دارم میگم عملکرد آرسنال با توجه به این فشاری که روشه در این مقطع خوب بود، وگرنه کسی شکی در این نداره که یک در برابر یک اسکواد دو تیم تو بازی امروز رو مقایسه کنیم قطعا اسکواد آرسنال بهتره. اما آرتتا اشتباهی که هفته گذشته میکرد در ترکیب چیدن، در تعویض کردن و در تاکتیکش رو امروز نکرد. و خیلی طبیعیه که اتفاقی که میفته مثلا برای تیم احساسی مثل آرسنال که بارها از این احساسی بودن شرف زدیم، یه همچین اشتباهی وقتی از دروازه‌بان رخ میده تیم تحت فشار قرار میگیره، یه سری از بازی‌ها رو نمیتونی دیگه فنی بررسی کنی. این اتفاق هر جایی در هر بازی به این اهمیت رخ بده، تیم حریف میاد خیمه میزنه رو دروازه تو نمیتونی سری گل چهارم رو بزنی، چون توی خونه حریفت که رقیبت و تمام تماشاگراش از تو متنفرن سوتی دادی و امید دادی که برگردی بازی. نمیتونی دیگه اینو خیلی فنی بعدش بررسی کنی. هر بازی بود هم اتفاق رخ میداد.
من بگم بعد تو بگو آخه تحلیل تو غیر تحلیل.
نه تحلیله، اونم تحلیله، تحلیل فردیه، تحلیل تیمی نیستش. خیلی از طرفداران تیم‌های دیگه لیگ برتر و قشر خوبی از آرسنالی‌ها اعتقاد داشتن که 60 میلیون پوند برای کای هاورتس 60 میلیون درون چاه فاضلابه، یعنی عملا داون دی درینه اصطلاحی که براش استفاده میکردن. اما خب کای هاورتس توی هفته های اخیر نشون داد که الان این جای فصل دیگه نمیتونیم بهش بگیم فلاپ، و اونجوری که به خیلی ها میتونیم بگیم به هاورتس دیگه نمیتونیم بگیم فلاپ، به خاطر اینکه دیگه تقریبا اون نقش خودش رو پیدا کرده. هرچند که آرسنال اگر توی پست مهاجم به جای هاورتس یه مهاجم درست حسابی اصلا از آیوان تونی بگیر تا هر کسی دیگه ای اگر آرسنال داشت، اینجای فصل به این مشکلات نمیخورد که طرفدارش بشینه دعا کنه منتظر این باشه که ناتینگهام فورست جلوی منسیتی معجزه رقم بزنه که نمیزد، هیچ وقت رقم نمیزد. خب اینا میتونستن به راحتی قهرمان بشن، اما نبود مهاجم باعث شد که خیلی از مقاطع فصل رو ضربه بخورن و به اعتقاد من این جای فصلی که هاورتس جای خودش رو پیدا کرده و میتونه بره گلزنی کنه، میتونه موقعیت سازی کنه واسه بقیه، دفاعهای تیمو به خودش مشغول بکنه که به حال آیه بوکایو ساکا رکورد بزنه بعد از ایان رایت، اولین بازیکن انگلیسی تاریخ آرسنال که میتونه توی فصل 15 تا گل بزنه و این روندش کاملا روبروش و تصاعدی بوده. اما این آمار خوب گلزنی ساکا یا مثلا بازی های خوب تروسار، مارتینلی و غیره مدیون اینه که کای هاورتس با فیزیک خوبش تونسته دفاع های حریف رو از جای خودشون خارج بکنه، متمرکز به خودش بکنه، اینها آزادتر بشن. بازی بدون توپه یه مهاجم یعنی همین، که خیلی ها این کارا رو بلد نیستن. الان که هاورتس اینو داره دیگه دیر شده توی این فصل، یعنی اگه از اول این نقشو داشت اینا یه جای دیگه بودن، یا اگر مهاجم داشتن هاورتس به عنوان کاور کننده تعویضی وارد میشد هر بازی از دقیقه 50-60 به بعد، خیلی بهتر میتونستن به حریف ضربه بزنن. الان دیگه دیره، اما دیگه به هاورتس نمیشه گفت فلاپ. بفهم
دقیقاً، یعنی این که حرفت کاملا درسته، اما میتونیم به اینم اشاره کنیم که با برگشتن پاردی و جابجاییش از بین پست 8 به پست 9 هم خیلی تاثیرگذار بود. هاورتس پست 8 داشت بازی میکرد، اون موقع هم به نظرم اشتباه بود. حالا یه سری فواید تاکتیکی داشت حضور هاورتس تو پست 8، اما الان میبینیم که تو چه شرایط بهتری هن. من اصلا هم نمیخوام با حرفای هیچ کدوم مخالفت کنم، ولی به نظرم حالا مثلا میگیم 70% آرسنال میدونست که تاتنهام چجوری بازی میکنه و توپ رو داد دست اونو. من بیشتر دارم روی این فکر میکنم که آقا تاتنهام هم یه قدرتی داشت. من همچنان میگم اگه اون توپی که حالا نیم سانت آفساید شد گل میشد، شاید اصلا ساید بازی عوض میشد. و این جرأتی که تاتنهام داشت، این جلو بازی کردن تاتنهام، من میتونم بگم حالا 50-50-50% خود آرسنال میخواست توپ رو بده دست تاتنهام، 50% هم تاتنهام بازیشو در واقع دیکته کرده بود تو نیمه اول، و بعد از اینکه گل دومو تو اون شرایط اون ضد حمله خورد دیگه قدرت اون حمله رو نداشت، و باز هم میدیدیم که دوباره دور در واقع محوطه جریمه آرسنال جمع میشن کاملا 10 نفره و فقط یه اوریول رومئو چی میگم اوریول رومئو رومرو میموند عقب. ولی خب میدیدیم که تو این شرایط هم همچنان داشت تاتنهام حمله میکرد، مصدومیت اذیتشون کرد، انتقال توپ ضعیف دیویسی که اشاره کردید نمیتونه اونجوری باز شه انتقال توپ داشته باشه و آرسنال تونست ببره. نیمه دوم یه ذره باید در مورد این صحبت کنیم که چجوری تونست تاتنهام برگرده. حالا درست طرفدارا بودن، اشتباه رایا بود، اما به نظرم از دقیقه 60 به بعد کاملا تو افت بودن. من معتقد نیستم که اگه اون اشتباه رایا هم رقم نمیخورد تاتنهام گل نمیزد. تاتنهام داشت کم کم نفوذ میکرد. همچنان موافقم با ایلیا که اگه سون میرفت سمت چپ از اول و ریچاردسون مهاجم نوک بود خیلی بهتر بود، البته که توضیح داد که احتمالا به خاطر مصدومیت بوده. و در نیمه دوم تاتنهام تونست کم کم برگرده. من با آماری که حالا توی سایت هاست کاری ندارم، به نظر من سار بازی خوبی انجام نداد، در صورتی که بهترین تعویضی بود از نظر سایت ها. سار خیلی اشتباه کرد، آخرای بازی خیلی توپ دست داد،
تمپو حملات تاتنهام میکشت
دقیقاً. حالا شاید مثلا پاسهای درست کوتاه به درد نخوری میداد و شاید از اول اگه به جای سار، یعنی حداقل دقیقه 46 به جای سار بیسوما میومد میتونست بهتر انتقال توپ داشته باشه و دقایق آخر هم دو سه تا توپ هدر داد، یعنی در واقع دست داد که خیلی اعصاب منو خورد کرد. حالا اگه نمیگید مشکل داری با آرسنال که دوست داشتی تاتنهام گل بزنه.
بله پست شغلان در نهایت
مصاحبه ادامه بدم، یه چیزی تکمیل کنم، یکی اینکه این حرفی که داره میزنه که اگر اشتباه نمیکرد رایا درسته، ولی خب یه تبصره داره که دو هفته پیش، یعنی آخرین بازی تاتنهام دو هفته پیش، یعنی 13 روز قبل بوده جلوی نیوکاسل و آرسنال 4 تا بازی کرده تو این وسط و قطعا این خستگی سر 90 دقیقه برای تاتنهام و آرسنال تاثیرگذار بود که تاتنهام نیمه دوم شادابتری داشته است تیم آرسنال و خب تاتنهام تیم سرحالی بود به نسبت آرسنال. اینم باید در نظر بگیریم، هر چقدر که اونور پپ گاردیولا داره قُر میزنه سر برنامه بازی ها، اینور آرتتا قُر نمیزنه، اما شرایط مشابهی دارن تقریبا، یعنی خیلی شرایط فرقی نمیکنه، همون شرایطی
که الان مشابهه. ببین اون برهه‌ای که همه داشتن بازی سنگین میکردن، آرسنال یه 9 روز 10 روز یه بار بازی، آرسنال استراحت خودش کرده، آرتتا اجازه نداره قُر بزنه.
آرتتا ببین استراحت خوش رو فقط نگه یک دور، آره یک نه کلن یک دور بازی نکرده آرتتا، آرسنال آرتتا، اونم هفته مرحله یک چهارم نهایی اف ای کاپ بود که یونایتد با لیورپول بازی داشت و سیتی با نیوکاسل، که اونجا هم بعدش فیفا دی بود، یعنی اتفاق خاصی
بعد ژانویه چقدر آرسنال استراحت داشت بعد تعطیلات کریسمس؟
استراحتی نداشت بعد ژانویه،
داشته دیگه،
نه استراحتی نداشت. آرسنال اتفاقا تو 4 روز بین بازی کرد با وست هم و فولام که جفتش رو باخت، بعدش بله یه استراحتی داشت تونست بهتر بشه، اما اون مقطع کارش سخت شده بود و اون مقطع اتفاقا مقطعی بود که تومیاسو هم رفته بود ژاپن و بعد از این که تومیاسو هم برگشت، تازه قبلش یه دور لیورپول بردن بعد برگشتن. ما میگم الان توی این مقطع آرسنال سیتی برابرن، همون شبی که سیتی و چلسی تو نیمه نهایی فیکاپ بازی داشتن، 2 ساعت بعدش آرسنال با وولورهمپتون هم بازی داشت. اتفاقا قبل از دور برگشت یک چهارم نهایی چمپیونز لیگ که اینا چهارشنبه شب بازی داشتن همزمان با هم، آرسنال با بایرن، سیتی با رئال، سیتی شنبهش با لوتون بازی داشته، آرسنال یک شنبهش با استون ویلا. یعنی اگه بخواد یکی قور بزنه به نظر میاد آرتتاست که بازیش گذاشتن یک شنبه شب، نه مثل سیتی شنبه ظهر، و اونور گواردیولا بلد بازی رسانه رو و اون قور میزنه با این کم اسکواد بهتری داره، همین که یه روز بیشتر استراحت داشته و این که اصلا تجربه حضور در همین همچین فشاری رو داره.
سر چلسی بودا، سر بازی با چلسی تو کاپ حذفی که میشه آره بازی بیشتر نسبت به آرسنال و اصلا بی ربط به آرسنال اونجا قور زد، یعنی تا اونجا رو دوتاشون با هم اومدن، به قول تو آرسنال یه تایم کمتری هم استراحت کرده، کسی قور نزد. سر اینکه سیتی دیگه همونو اومد یه بازی هم تو جام حذفی کرد، اعصابشون خورد شده بود در واقع گواردیولا.
خب همونو یه بازی جام حذفی کرد، بازی افتاده چهارشنبه هفته، همه تیمام همینن، همه اون چهار تیمی که تو حذفی بودن و رقباشون همینن دیگه، بازی افتاده چهارشنبه هفته قبل از هفته آخر که سیتی هم توی اون دوره بازی داره. خب همینه دیگه، یعنی جام حذفی هر سال قضیه همینه. به منم میگم اینا که چهارشنبه شب توی لیگ قهرمانان بازی کردن، سیتی شنبهش تو جام حذفی بازی کرده، آرسنال شنبهش توی لیگ بازی کرده، یعنی خیلی فقط تایتل مسابقات با هم دیگه فرق داشت. آرسنال همون شنبه تو لیگ بازی کرده دیگه، میگم دو ساعت بعدش با وولورهمپتون بازی داشتن که اونام بازی کردن برد. بازم یعنی این حرفه‌ای‌گری گواردیولا رو میرسونه دیگه. خود کلوب هم بارها توی این دو سه سال دیدیم که بازی 4 بعد از ظهر شنبه‌ها اعتراض می‌کنه، اینکه جزء روتین کنفرانس‌های پپ یورگن کلوب بوده. و من نمیتونم میتونم بگم که آقا این خستگی معنادار بود تو بازی امروز آرسنال و تاتنهام.
بله، پست شغلون در نهایت این بازی مصاحبه کرده و گفته که من دیگه شادی بعد از گل نمی کنم و حرف خطرناک و ترسناکی که زده که واقعیت هم داره اینه که بازی ها دیگه تو استادیوم داوری نمیشن و گفته که حالا این چیزی که خجالت آوره، شرم آوره، ولی خب حالا مجبورم که قبولش کنم، ولی دیگه اون شور و شوق رو ندارم دیگه. این اون چیزیه که طرفداران روح فوتبال میتونن نگرانش باشن، اما طرفدار آرسنال خیلی علاقه داشتن که ناتینگهام فورست بتونه جلوی من سیتی گفتم معجزه رقم بزنه که نزد و کوین دیبروینه دوتا پاس گل داد، یکی گواردیولا رو ضربه کورنر گل زد و اون یکی هم که هالند اومد تو زمین و همون در ابتدای حضورش هم بود که دیبروینه اون پاس رو فرستاد و این استاد جلوی مدافع مصدوم فورست یا یه پا دو پای میکنه و به راحتی اصلا به سادگی گلش رو میزنه و تمام. و الان سیتی یک بازی عقب افتاده جلوی تاتنام داره به خاطر اون نیمه نهایی جام حذفی که حالا اونو میره ایشالا برگزار میکنه، اما باید به این توجه کرد که آرسنال بازی بعدیش با برموسه که برموس رو فرم قشنگ و میتونه آرسنال رو اذیت کنه با اون حمله ها. ببین یه تایمای از بازی تاتنام با آرسنال من نگاه میکردم، دقیقا راه اذیت کردن آرسنال اینه که خیلی بری بهش حمله بکنی. خب فقط تاتنام یه جاهایی تمرکز دفاعیش رو از دست داد که گلا رو خورد. اگه تمرکز دفاعی رو حفظ کنی و خیلی پردامنه به آرسنال حمله کنی میتونی قشنگ بهش ضربه بزنی. اینو یعنی با برموس بازی دارن و بعدش با من یونایتد که من یونایتد اینجا میتونه تاثیرگذار باشه، جلوی قهرمانی آرسنال رو بگیره، اما خب جلوی آرسنال چیزی نداره، اسکات مک‌تامینی یعنی کلا هیچی نداره یونایتد، یعنی زوج خط دفاعی کاسمیرو و هری مگوایر در خدمت شما هستن تو این چند هفته که داریم صحبت میکنیم. و حالا تنهاخ هم تعریف کرده گفته که به به کاسمیرو چه دفاع وسط خوبیه که این بدبختی این تیم رو میرسونه واقعا. و حالا شاکی هم بوده که جلوی برنلی یک یک مساوی شده که حالا آنتونی هم اومد گلزن، همین که ما اومدیم قسمت قبلی گفتیم که آقا بن وایت توی این فصل با رکورد کل حضور آنتونی توی در واقع پریمیر لیگ مساوی کرده توی گلا و پاس گلا، آنتونی یه گل زد که از بن وایت جلو بیفته اما خب بعد گلش رو خورد. حالا تنهاخ شاکی بود که آقا ما 27 تا شوت به سمت دروازه برنلی زدیم، حقمون نبود که اینطوری بشه، نباید اینجوری میشد و فلان، ولی خب مثلا یه سری سیو هایی که اونانا انجام داد واقعا وحشتناک بود. یعنی بازم نمیشه گفتش که یونایتد چون 27 تا شوت زده حقش بوده که ببره. توی بازی با فورست هم من سیتی با فورست در واقع تعداد شوت های فورست بیشتر بود، اما خب سیتی بازی رو کنترل کرد و برد و مهم اینه که تو ببری بازی رو، مهم اینه که اصلا اون شوتات خطرناک باشن. من خیلی از بازی دیروز یادم نمیاد ما برنلی رو انقدر به درد سر انداخته باشیم تا اون تایمایی که به درد سر میافتادیم و اونانا بود که مجبور بود سیوای خارق العاده ای انجام بده. و در مورد اون جام
اصلا شما برنلی رو درد سر انداخته باشی
بفهم چی؟
میگم اصلا شما برنلی رو درد سر انداخته باشی وظیفت به عنوان منچستر یونایتد در اوکلاهوما تیم نظام جدول رو درد سر بندازی دیگه، یعنی این دیگه مننت نداره آقای تنهاخ به نظر من.
او اصلا به نظرم طرف میره تو سایت ها نگاه میکنه میره تو چه آماری بهتر از تیم حریف اونو اعلام میکنه، میگه برای این با هم میبردیم. یعنی چی حالا جلو برنلی ما انقدر شد؟ نه من برنلی باید به شما بیشتر شوت میزد. این چه بحثیه اصلا؟ بعد دیگه در مورد تنهاخ چی بگی؟
تنها خبر خوبی که در مورد من یونایتد شنیده شده این روزها اینه که با بدنساز بایر مونیخ به توافق رسیده، که شما اگه یادتون بیاد بدنساز بایر مونیخ چه معجزه های انجام میده، تبدیل لئون گورتسکا از ایلیا به هادی چوپان یکی از معجزات آقای بدنساز بایر مونیخ یا مثلا تبدیل کوتینیو از یه ایلیای قطعا
مثلا نمیتونستی اینجا کای هاورتس رو مثال بزنی؟
چی؟
نمیتونستی اینجا کای هاورتس رو مثال بزنی؟
من به حال چوپان
آره نه مثلا میداد چون من همیشه بهتون میگم میداد آخه تو زنم مونده بود
همون برها این مثال های زیاد تری
تبدیل کوتینیو از
مهدی قائدی به حالی چون
من
به حالی
آره حتما باید میگفت از من درست.
ولی من فکر کنم بازیکن منچستر زیر دست این میمیرن مثلا آنتونی چه برای زنش اینا زیر دست این
ببین آنتونی یا روبرتو کارلوس میشه یا میمیره
یه هفته با این بدن رشفورد یه هفته با این بدن سازی کنه سردر باشگاه میزنه ابیوز رو متوقف کنی یعنی خیلی
سانچو برگرده یه پس آره
آره بعد میسون گیم بود تا گل زد آره رضا
آره شما چرا اول پادکست های فرید
جان
شما چرا اول پادکست گفتید که بازی خطافه و ویارال مهم نیست که اتفاق وقتی یه بازی توش میسن گریوود بازی میکنه اتفاق خیلی مهمه و ویار باید در جزئیاتش ورود کنه دو تا گل یا پاس گل داد
آقای ایلیا امروز از چه دنده ای پا شدی به من بگو چه عصبانی امروز انقدر
امروز نمیدونم چرا عصبانی ام
بود من چون آرسنال برده معلومه چه عصبانی
یه دفعه بعد 20
چون آرسنال برده عصبانیه طبیعیه کی دوست داره آرسنال
آره من با آرسنال دشمنم خب اینقدر با آرسنال دشمنم من آره من فکر کنم از دست کریس وود عصبانیم نمیدونم
آفرین ببین به نظرم کریس وود روی گل نزدن خودش گل داده بود چون پرداختیای برنلی اونقدر چیز زیادی نیستش مثلا میتونه حقوق یه ماهشو بذاره بده به یکی از دوستاش یا اعضای خانواده یا هر چی اون گل بده که این کریس وود گل نمیزنه چون اصلا از کریس وود بعید بود که این گلا رو نزنه خیلی دیگه احمقانه بود اون میزهای
12 تا گل زده بود این فصل
چی
بعد بحثی که 12 تا گل زده بود این فصل و ببین 3 تا مربی اگه بخوایم انتخاب کنیم به من بگن 3 تا مربی انتخاب کنیم بازی داریم جلو پپ گواردیولا و پول زیادی به داده میشه اگه ببری 3 تا مربی میتونی انتخاب کنی من میگم آنچلوتی رو بیار اوله رو بیار و نونو اسپریتو سانتو کسی که بلدن خوب با پپ بازی کنه
پوچتینو رو
کم وولفز برده بودش هم تو تاتنهام چی
پوچتینو تو خیلیم خوب میبرن
پوچتینو توخیل مورینیو حتی ولی نظر من این 3 تا اصلا در یه لول دیگه ای بلدن چطوری با تیم پپ بازی کنن این نونو اسپریتو سانتو امروز هم به نظر از لحاظ تاکتیکی برد یعنی اگه بذائات تیم ها رو مقایسه کنیم واقعا یعنی حالا آمار ایکس جی و ایناش که بماند که چقدر جلوتره ولی هم از لحاظ تاکتیکی این 3-4-3 که چیده بود فوق‌العاده بود این ساختار دفاعی که تیمش داشت عالی بود دوئلای وسط زمین رو چقدر خوب می‌بردن حتی تعویض پپ که به کوواچیچ رو آورد و برناردو رو برد وینگر راست هم نتونست خیلی عوض کنه جریان بازی رو به نظرم فقط همون موقعیت خراب کردن بازیکن مثل آینا و وود و الانگا و اینا نذاشت که ناتینگهام فارست از این بازی امتیاز بگیره خیلی کار خوبی بود از اتفاقا یه چیزی وجود داشت تو داری میگی مثلا در مورد شانس سیتی هم خوش شانس بوده در دو تا گلی که این بازی زده گل اول وقتی به ثمر رسید که نکو ویلیامز بیرون بود و فارست 10 نفره بود گل دوم هم هالند بازیکن مصدوم رو دریبل زد یعنی بازیکنی که لحظه قبلش مصدوم شده بود رو دریبل زد نتونستن توی حالتی که اونا مصدوم ندارن گل بزنن
ببین چی عجیبه اینکه توی شروع نیمه دوم ببین تو دیدی که نیمه اول خب خیلی ناتینگهام فورست حمله کرد خب توی شروع نیمه دوم از یه مربی مثل گواردیولا تو انتظار داری که این قضیه رو جمع کنه در حالی که از دقیقه 45 تا زمان ورود هالند انقدر کناره های منسیتی دست فورست بود که تو هر لحظه بوی گل رو حس می کردی
آره.
ولی خب اینو کریس وود داشت می کشید
آخه ببین حالا قبل از که ایلیا بگی من بگم آخه نباید دوکو اون یکی کی بود گریلیش رو کشید بیرون و همه رو برد وسط زمین اصلا کنارهای زمین رو به قول ایلیا از قصد کنارهای زمین رو داد به تیم حریف و من به شدت به نظرم اینجوری بود که خب الان گل میخوره سیتی یعنی اینجوری که کنارهای زمین
من فارستی که مدتی جز کنارهای زمین نداره به جز گیبس وایت تنها کاری که کردیم بود که گیبس وایت تو نیمه دوم با آوردن کوواچیچ عملا از زمین گذاشت کنار و رودری فهم کنم در کنار دیبروینه دوتا بازیکن خیلی خوب سیتی تو این بازی بودن و یک چیزی هم که وجود داره اینه که داریم کم کم به غروب کایل واکر نزدیک میشیم، یعنی سال آینده فکر میکنم
بخاطر بایر مونیخ
فازی که کاسمیرو این فصل داشت رو بیشتر خواهیم دید. امسال هم اشتباهاتی داشته ولی خب یه جاهایی میبینیم که توی کورس ها کم نمیاره، عملکرد خوبی داره، باز
جلوی وینیسیوس خیلی عالی بود.
اما امروز از اون بازی بد کنیم بود.
آره یه خبری هست که داره میره بایرن، نه حالا داره میره که نه، یعنی ممکنه که بره بایرن و یه ذره اینم عجیبه که چرا انقدر انگلیسی داره میره بایرن،
انگلیسی پیر،
در حالی که هنوز مربی بعدیشون هم هنوز کاملا مشخص نیست. بعد دایر پیشرفت کرده، ممکنه دایر دفاع وسط کنار مگوایر توی یورو باشه.
بعد واکر بازیکن رالف رانگنیکه، یعنی کی یعنی رالف رانگنیک اگه بخواد بره واقعا نظر تو واکر رو برمی‌داره میاره نه فکر
نکنه. چرا باید رانگنیک که ساخته رو قبل یورو ول کنه بره؟
نه بعد یورو میخواد بره دید.
بعد یورو خب بازم به نظرم اتریشی که ساخته خیلی بهتر. بعد اصلا رانگنیک به نظرم نبید اصلا الان یه دفعه بایرن چرا با بره یه نفر که
مثلث مولر کیمیش، یعنی مافیای مولر کیمیش نویر اجازه نمیدن رانگنیک ماه سوم مونیخو ببینه، یعنی توی این قضیه مدیریت به مشکل میخوره، یعنی مربیان بزرگ مدیریتی جهان از آنچلوتی گرفته تا تراپاتونی و اینا توی فضا و مشکل خوردن، چه برسه به رالف رانگنیکی که مثلا تو منچستر بهش میگفتن آقا این معلم ورزش از مسکو آوردین کیه. من رالف رانگنیکو اینجوری نمیبینم و واقعا خب رونالدو رسما مصاحبه کرده گفته ما اینو تحویل نمیگرفتیم و هنوز یه عده اصرار میکنن که رالف رانگنیک رو باید به عنوان سرمربی نگه میداشتیم.
نه باید به عنوان مدیر نگه میداشتیم.
چه؟
به عنوان مدیر.
به عنوان مدیر که من قبول دارم یه ده هستن ولی میگم به عنوان سرمربی باید نگه میداشتیم. به رالف رانگنیک مربی خوب میدونستم، اونایی که فوتبال رو فقط از دریچه از لاء داخل زمین نگاه میکنن که بله. اصلا نیستم اونا
یا با اعضای غیر اما... از چشم هاشون نگاه میکنن. عرض به حضورت که یه خورده شایعه بریم بخونیم، داریم به اواخر لیگ ها نزدیک میشیم، به مرور فصل ها نزدیک میشیم، نقاط ضعف و قوت ها رو در طول فصل دیدیم و فصل هیجان انگیز نقل و انتقالات میخواد چروش شایعه بخونیم. من یونایتد رفته سراغ سوپر ایجنت یعنی خورخه مندز و گفته که واسه ژوئو نوز و رافائل لیاو میخواد اقدام بکنه که کاملا استقبال میکنم، به خصوص از این ژوئو نوز که تارگت لیورپول هم هست. عرض به حضورتون که بایر مونیخ حالا گفتیم
حسنه کال... این مشفورت دیگه ندارم واقعا.
آره دیگه کایل واکر رو میخواد بگیره بایر مونیخ، بارسلونا میخواد با کوبارسی طولانی مدت تمرین کنه با بند فسخ 500 میلیون یورویی یا 423 میلیون پوندی. تاتنام میخواد جورجی سوداکوف رو بگیره که بند فسخ 127 میلیون پوندی داره که اوکراین توی چیزه شاختار دونتسکه. بر رئال مادرید گفته که توی این پنجره برناردو سیلوا، کیلیان امباپه و لنی یورو
خیلی دفاع خوبیه و قیافش یه جوریه که انگار اصلا اهمیتی براش نداره فوتبال، یعنی به هیچ جاش نیست داره بازی.
ولی از اون بازیکنایی که اصلا اول کلا آنچلوتی میگه خب شما بشین روی نیمکت، به نظرم زود واسط بازی کنی
اونجا همه چی خوبه. آخه برناردو سیلوا که میخواست بره بارسا خودش که نه، اینو احتمال داره این خبر باشه که بارسا بره دنبالش و این رونالدو
چلسی
بازیه.
چلسی بعد از حالا به الکسا بیدن تییاگو سیلوا، جواب ندادن اکسل دیساسی و بادیاشیل، میخواد بره سراغ رونالد آراوخو از بارسلونا.
اینم احتمالاً نمیشه چون بایر مونیخ پیشنهاد 80 تا 120 میلیونی
خب چلسی ده. بیشتر پول داره. خب. میدونی؟
ببین آخه منم آراوخو ممکنه سی دیونگ باشه که میگه من میمونم هیچ جا نمیرم حتی.
آره ممکنه.
آره.
بعد اورتون هم به خاطر اینکه مشکل مالی داره باید جرارد برنتویت رو بفروشه که اینو من یونایتد و تاتنام و احتمالاً چلسی تارگت کردن. این فعلا حالا ترانسفر رومرای این هفته بود. یه چیزی ایلیا گفت که توجه منو جلب کرد که گفتش که اوله برده با گواردیولا بازی کنه. تیم ملی کانادا تصمیم گرفته که اوله رو بذاره مربی تیم ملیش برای جام جهانی 2026. کاملا استقبال میکنم من
با توجه به این لوکیشن جام جهانی هم خیلی تاثیرگذار میتونه باشه.
آره مورینیو و لمپارد پیشنهاد تیم ملی کانادا رو رد کردن، اما حالا اوله مثل اینکه میخواد قبول کنه و واقعا من امیدوارم که کانادا قهرمان تاریخ بشه، اصلا نه تنها جام جهانی کانادا قهرمان بشه، همونجوری که گرین وود باید 10 تا گل بزنه که آیا رضا قولش رو به ما پرداخت بکنه.
8 تاشو زده.
بله.
آلفونسو دیویس، آلفونسو دیویس کانادا زیر نظر اوله کارلوس آلبرتو برزیل و روبرتو کارلوس و کافو و اینا رو به عنوان بهترین فولبک تاریخ جام جهانی در خواهد نوردی.
تازه اینجا هم در نظر بگیرید دیویس بیاد رئال زیر آنجلوتی.
زیر نظر آنجلوتی
بعد بره زیر نظر آقای سولشایر و جاناتان دیوید هم مهاجم نوکشونه دیگه، بکشه و بزنه.
آره
اصلا اوج اوله است این قضیه دیگه، یعنی بیاد و جلوی مثلا اسپانیا ببره، مثلا 70 مثلا همینجوری 50 تا پاس پشت سر هم به هم بدن، رودری بازی رو تنظیم کنه، یه ضد حمله کانادا بزنه و اسپانیا ببره. این واقعا چیزیه که من به خاطرش همچنان زندگی می
کنم. این چیزیه که به خاطرش تا کانادا میرم.
چه مظلوم گفت ایلیا، انگیزه هاش برای زندگی نگرانم.
آره عرض به حضور مبارکتون که
واقعا همینه.
بله به هر حال اینجای بازی که نشستیم ما میبینیم که فعلا آرسنال با یک بازی بیشتر صدر جدوله و توی بازی‌های هفته آینده این پنجشنبه چلسی با تاتنام بازی میکنه، لوتون تاون با اورتونی که به هر حال بعد از گرم کن پوشیدن شاندایچ موندنش رو قطعی کرد بازی میکنه، شنبه آرسنال با برموس رو داریم که این سه بازیه که گفتم و که اصلا نگاه کنید، چون ما میگیم که نگاه نکنید، اینا رو نگاه کنید. اون وقت برنلی و نیوکاسل رو هم نگاه کنید، من سیتی و وولز هم که باید نگاه کنید. چرا باید نگاه کنید؟ چون که لیگ انگلیس تنها لیگ معتبریه که هنوز کورس قهرمانی داره، یعنی رئال که قهرمانه، اینتر که شد، پی اس وی آینتوون که هیچی، فرانسه رو کی نگاه میکنه؟ ژابی آلونسو هم که قهرمان شد،
فرانسه هم پی اس جی قهرمان شده دیگه تقریبا،
اصلا دارم کی نگاه میکنه؟
و اصلا الان شد لیون بورد چیز رو ماکو رو برنا شد
دست شد.
یه نوتیفیکیشن هایدنهایم فقط بر من آمد چی شده، گل زد هایدنهایم، گل زد دارمشتات رو یکیش برد در دقیقه 91 که گل رو کی زده الان متوجه خواهیم شد. تو بی دیسایدد فعلا ببینیم که امیدوارم که
حالا تو جواب بگی بگم که 1% فکر کنید که امسال ممکنه پی اس جی چهارگانه بگیره و قهرمان چمپیونز لیگ هم
جالب
بشه و چه امباپه ای بشه و
از اونور هفتگانش کنه به عنوان اولین تیم تاریخ که هفتگانه میگیره و از اونور آقای دوودان زده گل هایدنهایم رو.
بله بله
این هفتگانه رو بگیره و از اونور یه سگانه هم تو کارنامش داشته باشه انریکه خیلی مربی خوبیه ها، ولی نه اینقدر، یعنی دو تا سگانه در کارنامه، یه سگانه یک چهارگانه در کارنامهش نه اینقدر هم خوب نیست که این باشه و بعضی وقتا فوتبال میچرخه که همچین اتفاقی بیفته برای بله.
بعد برایتون با استون ویلا بازی میکنه، میتونید نگاه کنید باخت روبرتو دیزربی رو، و دیزربی تو هفته های اخیر انقدر بد بازی کرد که از گزینه سرمربی بودن همه تیم‌های لیگ برتری رفت کنار و الان بحث اینه که بعد از در واقع استفانو پیولی بیارنش میلان که کاملا استقبال میکنم بره همونجا.
حالا اینی هم که داری میگی هم باید یه ذره منصفانه نگاه کنیم، شرایط برایتون رو از نظر مصونیت خیلی بد شده، نداره
اصلا دوستش ندارم
باش
اصلا دوستش.
بعد بنده خدا طرفدار میلان باید بین این و لوپتگی انتخاب کنن،
این بده.
آره
بعد چلسی هم با وست هم بازی میکنه.
من نمیدونم چرا ناشکری میکنه طرفدار میلان. لوپتگی کجاش بده؟
نه لوپتگی بد نیست، بازیکنای میلان زیر دست لوپتگی به هیچ جا نمیرسن.
بله
بازم کنسیساو رو اگر بیارن میلان بهترین گزینه است به نظر من.
آره ببین کنسیساو مربی بهتریه برای اون.
آره چلسی با وست هم بازی میکنه که در حال دیده شدن به الکسا بیدن دیوید مویسیم که گراهام پاتر گزینه جایگزینیشه، و در نهایت لیورپول با تاتنام بازی میکنه که نگاه نکردیدم نکردید، نهایتا تاتنام میتونه یه مقدار خسته تر بشه که ها آره دیگه میتونه خسته تر بشه و به حال موقعی که میخواد با من سیتی بازی کنه راحت تر وابده که سیتی بره قهرمان بشه. بعد آها تازه آرسنال یه لطفی به من سیتی هم کرد، تیمو ورنری که میتونست به سیتی ضربه بزنن رو خودشون مصدوم کردن، اینم باید بهش فکر کرد چون ورنر قشنگ
واقعا میتونست... منتظر بودی که ورنر سرنوشت قهرمانی رو تغییر بده؟
من میتونستم منتظر باشم. همونجوری که کای هاورس میتونه گل قهرمانی چمپیونز لیگ بزنه، ورنر هم میتونه سرنوشت قهرمانی
تو دنیایی که اوریگی باعث شده سرنوشت چمپیونز لیگ عوض شده.
آره
من اوریگی رو نیاورد جای کریس بود امروز، یعنی اگه دو سه تا از موقعیتایی که
شاید مربی یعنی شاید نونو اسپیریتو سانتا هم حقوقش کمه قول داده بود که کریس فود گل نمیزنه،
ولی میخواستن یه بکشن زیرش، احساس میکنم کریس فود حداقل یه چربی
قدشو داره دیگه.
آره دیگه.
آها بعد آها ما با فرید صحبت کردیم اما با ایلیا نکردیم. چی رو میخوایم با ایلیا بکنیم؟ صحبت در مورد پیشبینی بازی چمپیونز لیگ بایر مونیخ رئال مادرید و دورتموند و پاریس سن ژرمن، که من قسمت قبلی گفته بودم که دورتموند و پاریس سن ژرمن واسه طرفدار عادی فوتبال خیلی شاید نیمه نهایی جذابی نباشه، که به آقای مدیر عامل برخورده بود چون دورتموندیه، گفته بود که این چه وضعشه، چرا جذابیت نداره. خب الان ایلیا میتونه از جذابیت این بازی هم برامون بگه. بفهم.
من لورکوزن روم لیگ اروپا رو ترجیح میدم خدا
بکنه. خب الان آقای مدیر عامل از ستامون ناراحته
چون ما هم خندیم.
ولی بازی بدی نمیشه،
ولی به شدت
اول از سه‌شنبه
بگو بعد من میگم.
آره چقدر بد بازی کرد. حالا دقایقی بین بازی یونایتد برنلی سویچ میکردم، دیروز رو بازی لایپزیگ دورتموند و مارکو روزه تمام سوراخ سنبا رو بلده تو دورتموند و یه بازی کرد و عملکرد فوق العاده جاوی سیمونز کاری کرد که اصلا تیمه به چشم نیومد، انگار فقط یک تیم تو زمین داشت بازی میکرد دیروز. ولی بایرن رئال رو من میگم 2-1 رئال میزنه رفت و برگشتم توی همین مایه ها 2-1 2 هیچ، مثلا یکیش بایرن میبره میره وقت اضافه و از اون ور باز رئال میبره. و پی اس جی دورتموند و احساس میکنم 2-0 این بازی تو آلمانه، این بازی 1-1 میشه توی پاریس، 2-0 اینا پی اس جی میزنه و یه بازی که مثلا از دقیقه 60-70 مشخصه دیگه هیچ اتفاقی تو رخ نمیده، خواهیم دید رئال پی اس جی میرن فینال.
من فکر کنم پرگل میشه اتفاقا، رفت و برگشت دورتموند و پاریس سن ژرمن پرگل خواهد شد.
من فکر نمیکنم این اتفاق یفته، من یک 2-0 از همه از هر شو از هر دو تا بازی همین
کردم خوب در اومده ها، یعنی حتی اینکه اشاره کردم توی جام حذفی هری مگوایر گل میزنه گفتم یکی از دوستان رفت گل داد و برد. اب نداره ساعت دیگه بفهم ببینم نمیاد صداش
چی. اوکی من چیزی که دارم، من به عنوان طرفدار رئال دوست دارم که به پی اس جی بخوریم، چون به نظرم پی اس جی تیم ضعیف‌تری جلو رئاله. این مراد دورتموند تیم خطرناکیه، تیمیه که قابل پیشبینی نیست، ممکنه یه دفعه 7 تا از لایپزیگ بخوره بیاد رئالو ببره و ترجیح میدم که به پی اس جی بخوریم. اما از نظر منطقی به نظرم که پی اس جی تیم قوی تری از دورتموند و منطقیه که پی اس جی باید دورتموند رو ببره و خب اگه رو منطق باشه پی اس جی بیاد بالا راه راحت تری بر رئاله. من نمیدونم چرا از دورتموند میترسم تو فینال و اونم انگلیسی
نمیدونم چرا از دورتموند میترسم، چون بایرن رو ببری تمومه، یعنی من هیچ شانسی واسه پی اس جی دورتموند قائل نیستم جلوی رئال تو فینال، یعنی برای پی اس جی و دورتموند جلوی بایرن شانس قائل هستم و برای جلوی رئال اصلا.
بله عرض موضوع. آها یه نکته دیگه هم بگیم که ناگفته نمونه، که در کنار اینکه هایدنهایم بازی رو برد، بعد اشاره کرد که بایر لورکوزن سرویس کرد با گل‌های دقیقه آخری که این شکست رو نخوره. امیدواریم که تا آخر فصل هم بدون شکست پیش برای آلونسو بهش میرسه. یه خبر هیجان انگیزم بهتون بدم که ایلیا الان متوجهش میشه و میتونه توی این ایونت بسیار جذاب شرکت بکنه، اینه که ما روز آخر پریمیر لیگ رو که همه بازی ها ساعت 6 و نیمه بعد از ظهره، از ساعت 6 میخوایم چیز کنیم، میخوایم اپیزود ضبط کنیم که ایشالله امکانات اجازه بده هم صوتی باشه هم تصویری که تو یوتیوب هم بره درست. از رأس ساعت 6 ما میخوایم صحبت کنیم، لاین اپ تیما رو بررسی کنیم، من و فرید و حالا ایلیا، و تا نیم ساعت بعد بازی ها و اتمام لیگ که اون تموم شد سریع اپیزودش بریم. خیلی جذاب، 3 ساعت اپیزوده.
خوبه زایشیم مثلا هفته 37 جامو بدم یا یه تیم.
آره من خواستم قهرمانیش قطعی میشه مثلا آرسنال حتی. آرسنال خیلی فوتبال جای عجیبیه، میتونه یک هفته قبل از چیز از کاغذی آرسنال قرارمش قطعی بشه.
ولی مقواس آره، من
آره.
بازی جالبی هست، آرسنال اورتون هست، برنفورد نیوکاسل هست، پرگل برایتون یونایتد هست، یه فینیشینگ خوب برای یونایتد در انتهای فصل که تنهاخ ابقا بشه، برنلی و فورست هست که دیگه اینا اصلا به قول اون استاد فانوس به دستای لیگن، چلسی و برموز هست، پرگل از اون 4-4-5-5 میشه قشنگ، پالاس و استون ویلا هست، اینم 2-2-3-3 میتونه بشه، لیورپول و وولز هست،
عشق و خدافزی و گریه و ناراحتی آره. و بدبخت
لوتون تاون و فولام هست، پرگل منسیتی و اصلا فکر میکنم من نمیخوام قول بدم یا نمیخوام شما برید قول بدید، ولی فکر کنم این هفته لیگ هفته آخر خیلی پرگل بشه، یعنی اصلا آرسنال قشنگ قابلیت داره 6-7 مثلا به اورتون یهو بزنه، خب بسیار پر، یعنی مثلا میشه برای این هفته آخر 50 گل رو دید به نظرم.
ببین اگه تا قبل از هفته آخر سیتی امتیاز از دست بده و باعث شه که آرسنال با بردن جلو اورتون قهرمان بشه، ممکنه یه دفعه 0-0 شه، یعنی اینجوری آره. برگرده ورق
آره ولی 50 ببین کسایی که میرن قول میدن معمولا روی 29 و نیم گل قول میدن، ولی من میگم این هفته 50 گل داره.
عالیه.
تو چی میگی ایلیا؟
آره این هفته که قطعاً گل زیاد داره، فکر می‌کنم هر سه تا مدعی قهرمانی، حالا تا موقع لیورپول دیگه مدعی قهرمانی محسوب نمیشه، ولی با توجه به اون جو آخرین بازی کلوب، هر سه تاشون با اختلاف 3-4 تا ببرن حریف و میزبان هم هستن و راحت کارشون. یه نکته جالبی هم که بود در خصوص تاتنهام امروز که گل خورد، یه آمار جالبی ثبت شد برای این فصل لیگ برتر که خیلی فصل پرگولی بوده. هفته پیش یعنی هفته 34 تعداد رکورد گل زده در یک فصل لیگ شکسته شد که آمار عجیب غریب بالاییه و تاتنهام 16 تیمیه که تو این فصل بالای 50 تا گل خورده و از فصل 1909-1910 توی یک لیگ 20 تیمی تا حالا 16 تیم بالای 50 تا گل نخورده، که این نشون میده ساختار دفاعی در این فصل لیگ برتر انگلیس کلن کنسله،
تازه با این همه گل رد شده.
آره یعنی خیلی عجیب غریب بوده این وضعیت این فصل و فکر می‌کنم اصلی ترین دلیلش فشردگی بازی‌ها و اینکه تیم‌ها نتونستن به یه خط دفاعی ثابت برسن مهمتر از همه دلایل بود.
کم شدن دفاع وسط خوب تو دنیا رو هم باید بگیم.
آره اون که هست،
ما زیاد داریم ناچو رو بخریدم.
بله با این
کم شدن یاپستام در دنیا واقعا
بله. فردیناند امروز داشتم به فرید میگفتم که بدنساز بایر مونیخ میخواد بیاد، عکس رختکن من یونایتد بعد از قهرمانی سال 2013 رو به فرید نشون دادم که شما اندام فردیناند رو نگاه میکردی توی مستر اولمپیا و نام چیچینه شرکت نمیکردی از ترست و الان میبینی که مثلا همشون شکم دارن.
بعد
بله تو صحبت خاص
خیر
خوشحال شدم. 29 و نیم گل استی میگفتی
آن ضریبش چنده؟ این قول 29 و نیم گل گل و هوش
3
خوبه
بکن 50 گل چقدره؟
نه خب 3 بس دیگه، 38 هفته میتونستیم رو ضریب 3 تمرکز کنیم.
آره چرا این سری هفته خیلی کم گل شد؟
خب این مثلا
اینا الان چیه الان؟
نه تو زبط،
نه اینا تو زبط.
مدیر عامل اعتراض نمیکنه.
با این صحبت های هیجان انگیز که اگه نشنیدید یعنی سانسور شده، وقتش ازتون خدافظی کنیم.